سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
هر بار ادای منو در میره، دیدی؟
خدا ادای من لحن کاره، ادا تو در میارم ولی یعنی لحنم تا گوشه
تو هر بار ادای منو در میره، یه ذره خلاف.
سلام، منم میلادم و اینم جنبندی تالاق اسرار لوموسه.
خب به اپیزود جنبندی از دومین سیزن پادکست لوموس خیلی خوش اومدید. لوموس پادکستیه که توش به بررسی زیر و بم دنیای جادویی که خانم رولینگ خلق کرده میپردازیم. اگه سیزن اولمون رو شنیده باشید دیگه خوب میدونید که توی هر شماره از لوموس ما میریم سر وقت یه فصل از کتابای هری پاتر رو با در نظر داشتن کل اتفاقای هر 8 کتاب و داستانای حاشیه‌ای و فیلم‌ها به بررسی مو به موی اون فصل میپردازیم. اگه تازگی بهمون پیوستید، آخر سیزن 2 خیلی افتخار بزرگی رو نصیب ما کردید و اینکه حتما باید بدونید که این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه. یعنی همونطور که گفتم، از اونجایی که ما کل داستان رو بررسی میکنیم حواستون به لو رفتن چیزایی که هنوز نخوندید و ندیدید باشه. اما اگه از همراهای قدیمیمون هستید یا حتی شما مثل ما پاترهد هستید، از هر جای این مسیر که بهمون بپیوندید مطمئن باشید که قراره بهتون کلی خوش بگذره.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. دوست دارید معلومات خودتونو درباره دنیای هری پاتر بسنجید؟ فانتازیو براتون یه پیشنهاد ویژه داره. فانتزی بازی هری پاتر. این مجموعه اولین کویز گیم مربوط به دنیای جادوگری هری پاتر تو ایرانه که شامل 100 تا کارت بازی، کیسه پارچه‌ای و تاس مخصوصه. پشت و روی هر کارت 6 تا سوال و جواب نوشته. سوالا توی سطح‌های مختلفی طرح شدن و میشه گفت بهترین راهنما برای موفقیت تو امتحانات سمجن. با انجام این بازی میتونید چند ساعت با دوستاتون تو دنیای جادویی هری پاتر وقت بگذرونید و اطلاعات خودتون رو در مورد این دنیای جذاب بسنجید. برای تهیه فانتزی بازی هری پاتر فقط کافیه به سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
از شماره پیش تا الان سیویس بریوستون، تینا، رضا، عبدالله، پاترهد پیر، یک بینام، حمید، مینو، مهناز، یه بینام دیگه، سیما و گلی صدا میکنن از همون پشتیبانی مالی کردن. سیویس بریوستون واسه همون نوشته که سلام، مرسی بابت این پایان حماسی فصل 18 هم. کلی شاد شدیم، دمتون گرم. به عنوان پیشنهاد موضوع کلاب هاوس هفته آینده، میتونه چهگونگی آشنایی شنونده های لوموس با داستان هری پاتر باشه و اینکه اگر گروه بندی کردن توی چه گروهی افتادن و چوب دستی و شکل پاترونوسشون چی هست. با اجازه یه درود ویژه هم به آقا میلاد هم گروه گرامی میفرستم. خدا نگهدارتون.
ای جان.
آره میلاد که پشت صحنه قربونت رفت. ولی ما همچین گفتگوی رو توی کلاب هاوس همون داشتیم، اتفاقا چند مرتبه هم راجعش صحبت کردیم، ولی خوشحال میشیم که توی کلاب هاوس ها ما رو همراهی بکنید. تینا برامون نوشته که بچه ها دلم کباب میشه، میگید خسته اید، خسته نباشید، بمونید برامون، هر کدومتون یه جوری عزیزید برای همه ما، زود زود برگردین پیشمون. من چند تا سوال طولانی دارم که تو کامنت ها میپرسم، ایشالا ببینید و جواب بدید. هر کدومتون یه جوری عزیزید برای همه ما، زود زود برگردید پیشمون. رضا برامون نوشته که با آرزوی سلامت برای دایی امید و تشکر از نطق میلاد در مورد دامبلدور.
سلامت باشه.
قربون شما، قربون شما.
پاترهد پیر واسمون نوشته که خوبید خوب. حالا فکر کنم منظورش این بوده که خوب خوبید. ولی ممنون واقعا از لطفت. یه نفر دیگه هم که اسم نداره واسمون نوشته سلام، حدود 2 ماه پیش به پادکست پیوستم و توی این مدت از طریق سایت و یوتیوب همه بخشا رو شنیدم و دیدم و حتی از پادکست هم گوش کردمشون و در واقع هر کدوم رو 3 بار شنیدم و لذت بردم و دوستتون دارم خیلی زیاد. چقدر خوشحالم که میبینم در طی این مسیر مخاطبای تازه بهمون اضافه میشن. مینو برامون نوشته به جز این کمک کوچولو یه کار دیگه هم کردم که همیشه به اون تشویقمون میکنین. هفته پیش لوموس رو به یه پاترهد 2 آتیش معرفی کردم. باشد که راضی باشید. ما واقعا خوشحال میشیم. این واقعا خیلی اتفاق دوست داشتنی واسمون. مهناز نوشته از اینکه این سیزنم داره تموم میشه خیلی غمگینم. از اونجایی که 2 ماه با شما آشنا شدم، تو این مدت زود زود گوش دادم به اپیزودا تا برسم بهتون. اما الان پشیمون شدم، کاش یکم نگه می‌داشتم برای روز مبادا. امیدوارم خیلی زود برگردید. در طول روز اینقدر صدای شما رو میشنوم که انگار خانواده‌ام شدید. دوستتون دارم و خدا قوت. مرسی مهناز واقعا. سیما برامون نوشته که توی بریک بین دوتا سیزن حسابی استراحت کنید و زود برگردید. دلم خیلی براتون تنگ میشه. لوموس بخشی از زندگیم شده و شما هم عین خانواده‌ام شدین. اگه یه هفته لوموس گوش ندم، خلأ بزرگی رو حس میکنم و اگه قوله چراغ جادو میتونه 3 تا از آرزوامو برآورده کنه، قطعاً یکیش این بود که لوموس تا ابد ادامه پیدا کنه. ماچ به سر یکتون. گلی صدا میکنن واسمون نوشته واقعاً کارتون بی‌نظیره، ان شاءالله که موفق باشید. پیشاپیش تموم شدن فصل 2 رو تبریک میگم. زندگی من تقسیم میشه به قبل از آشنایی با لوموس و بعد از آشنایی با لوموس که خیلی خوشحالم بابت این قضیه. میلا جان من عاشق اون ماشاءالله گفتنت هستم، تک تو دنیا.
ماشاءالله ماشاءالله. البته شادی در مورد این یکی از حامیامون تینا عزیز که گفتی دو تا سوال کرده، من سوالشو خوندم تو کست باکس پرسیده بود، بلنده، من خیلی کوتاه میکنم سوالا رو و سعی میکنم هم که خیلی کوتاه جواب بدم. سوال اولش این بوده چرا ولدمورت با اینکه خیلی علاقه داشته به خون اسلیترین و غیره و زالک، چرا تعدد فرزند نکرده و بچه دار نشده هیچ وقت؟ حتی اگه دل فی هم در نظر بگیریم تو فرزند نفرین شده، البته خودشون نوشتن فلان شده، ممنونیم ازش، چرا تعداد بچه بیشتری به دنیا نیاورده؟ ببین این سوال خیلی مبهمه، نمیتونیم واقعا جواب قاطعانه ای بهش بدیم، ولی چیزی که خود خانم رولینگ توی کتابا گفته اینه که عاجز از اینه که بتونه به کسی محبت کنه یا اصلا به فکر این باشه که یه بخشی از وجود خودش به صورت یک شخص دیگه ای بتونه زندگی کنه. اما در مورد سوال دومت پرسیدی که چرا با اینکه قضیه سنگ جادو و تالار اسرار که تلاش‌های ولدمورت برای بازگشتن بوده، بازم همه تو کتاب 4 و 5 از برگشتن ولدمورت متعجب شدن. موضوع اینه که جامعه جادوگری هرگز این دوتا اتفاق رو نفهمیدن. ما توی فصل فاج وزیر سحر و جادو همین کتاب تالار اسرار اشاره کردیم این بابا کلن نمیذاشتش که جامعه از اون اتفاقی که باید بیفته با خبر بشن. اما بریم سراغ توییتای این هفتمون که ازتون پرسیده بودیم آیا انتخابهایی کردین که توی زندگیتون خیلی تأثیر داشته باشه، با توجه به مبحث انتخابهایی که توی اپیزود قبلی در موردش صحبت کرده بودیم. میلاد رجبی نوشته تمام جانداران چیزی نیستن به جز مولکول و اتم. انیشتن یه جمله معروف داره که میگه خدا برای اداره دنیا تاس نمیندازه. اگه فرض کنیم که به اتفاق وجود خدا رو حتمی میدونیم، انتخابی وجود نداره. ولی اگر انتخاب رو قبول کنی، پس نظمی وجود نداره. جالب اینجاست انتهای هر دو به پوچی میرسه. یکی از دوستان لارا جین یه سوال مطرح کرده توی توییتر از پیج ویزاردینگ سنتر، پرسیده که امو تو کلاپاس زمانی صحبت شد که جادوگرای سیاه نمیتونن پاتونوس درست کنن، اما اون موقع شیف بودم نمیتونستم اونجا صحبت کنم. من دقیقاً یادم که تو فیلم یادگاران مرگ اونجایی که هری، رون و هرمیونی رفتن وزارت خونه که گردنبند رو از آمبریج بگیرن، تو اتاقی که آمبریج داشت بازجویی میکرد پر از دمنتور بود و آمبریج واسه خودش یه پاتونوس درست کرده بود و پاتونوسش هم گربه بود. هممون هم میدونیم که آمبریج واقعا یه جادوگر بده، پس چرا پاتونوس داشت؟ و اگه هم که فقط تو فیلم بوده، یعنی خانم رولینگ خودش این رو تو فیلم ها نظارت نداشته که یه وقت سوتی نداشته باشه. خیلی سوال جالبیه و خیلی سوال کلیدیه در این که دلوریس آمبریج جادوگر فوق‌العاده بد و بدجنسی بود هیچ شکی وجود نداره، ولی یه فرقی بین جادوگر بد و جادوگر سیاه هستش. ما تو بدترین شرایط هم ندیدیم که دلوریس آمبریج جادوی سیاه بکنه. جادوی انرژی درون جادوگر، شما هر چی از اون انرژی استفاده تاریک کنی، انرژی توی وجودت رو به تاریک شدن میره، و هر چی از اون انرژی استفاده روشن کنی، اون انرژی شکفته میشه و به سمت روشنایی میره. ما حتی میدونیم که سوروس اسنیپ هم جاهایی سکتوم سمپرا که جادوی سیاه هست رو انتخاب کرده، ولی شاید یک دو یا سه بار بوده، شاید بیشتر. موضوع اینه که وقتی از یه جایی به بعد سوروس اسنیپ انتخاب میکنه که دیگه جادوی سیاه نکنه، و به خاطر همین هم هست که سوروس اسنیپ میتونه پاتونوس داشته باشه. این نکته مهم و جالبی بود که امیدوارم همتون بهش توجه بکنید. اما واسه این هفته میخوایم ازتون 4 تا سوال رو بپرسیم که خودمون همین 4 تا سوال رو توی همین اپیزود بهش جواب دادیم. برامون توییت یا کوت بزنید به هر کدوم این سوال ها که دوست داشتید، یا همش یا هر کدوم که دوست داشتید جواب بدید. فصل مورد علاقه شما تو کتاب هری پاتر و تالار اسرار کدومه؟ نقطه عطف داستان تالار اسرار کجاست؟ شخصیت تاثیرگذار در داستان هری پاتر و تالار اسرار چه کسیه؟ باحال‌ترین اتفاقی که در داستان هری پاتر و تالار اسرار افتاد کدومه؟ ممنون میشیم همتون اگه توییتاتون یا کوتاتون رو با هشتگ بالوموس برامون بزنید که راحت‌تر بتونیم پیداشون کنیم.
خب بعد از انتشار این اپیزود 18 پادکست و اون هشدار بزرگ سالانهی که داده بودیم از اولش، یه سری کامنت های زد و نقیزی گرفتیم که اغلبشون موافق بودن و خیلی خوششون اومده بود. مثلا من چند تا از کامنت های کست باکس رو میخونم. سارا فرد نوشته که عالی بود، خیلی وقت بود انقدر نخندیده بودم. تینا نوشته بابت فیدبک هم بوق نذارید بابا، چوش
همه دوستیم دیگه، دور هم میگیم و میخندیم. کنجکاو ما رو چهگونه اینطوری برانگیختید. تینا در ادامه نوشته که من اگه بچه نوجوان داشتمم موردی نمیدیدم. صحبت ناموسی نیست که. فرلیلی نوشته بابا بوخ نذارید، از کنج کاوی آدم میمیره. محمد حسن هم نوشته که پشت صحنه این اپیزود خدا میشه. بدون شک بهترین پایان بندی تاریخ و شاهد بودیم و واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. به نظرم باید یه دیکشنری برای اصطلاحات استفاده شده تو لوموس ساخته بشه. عالی بود، دمتون گرم. حالا این دیکشنری هم به زودی آماده میشه.
حالا در ادامه حرفای میلاد که گفت چرا توی هشتگ ان من شرکت نکردین، من بخوام حداقل بگم تو هشتگ جوراب من خب شرکت کنین دیگه، چون درباره جورابم زیاد صحبت کردین.
بابا خدا بحث جوراب رو پیش نکش، حالمون رو خراب می‌کنی دوباره.
برامون بنویسین که اگه قرار بود جورابتون شوخی می‌کنم، هیچی برامون ننویسین از جوراب. ولی یه کامنت توی کست باکس در مورد جوراب می‌خوام بخونم. مرمروف نوشته که با اینکه جر دادن جوراب خیلی بامزه به نظر میاد و کلی با اون تیکه پادکست خندیدم، ولی به نظرم فعل ریپدافت اینجا برای این استفاده شده که نشون بده آقای ملفوی دفترچه رو با شدت زیادی از تو جوراب در آورده. حالا تصور کنین کل کثافت اون جوراب بر اثر شدت عمل پاشیده تو صورتش.
بکن انا شتک کرده به صورت لوسیوس مالفوی.
بچه چیکار کردی با این جوراب؟ کتاب 5 هم به تازگی دیدم که برای اینکه بگه هرمیونی روزنامه رو به شدت باز کرد از همین فعل استفاده کرد و منطقی به نظر نمیاد کسی واسه خوندن روزنامه پارش کنه. درسته. و در ادامه کامنت های جورابی یکم توی سایت مرکز دنیا جادوگری نوشته دمتون گرم، اما در مورد جوراب یا لباس زیر به نظر من جذاب میشد لباس زیر باشه. بی بقیه کامنتشون نمیخونم.
دستشون درد نکنه. خیلی لطف میکنه.
محمد حسن هم نوشته توصیفی که خشایار از جوراب هری داشت رو فقط برای گیلدروی لاکهارت با این غلظت و انزجار به کار میبرد. غزل هم برامون نوشته اپیزود 18 یه تفاوت اساسی با اپیزود قبل داشت، اونم این که به میزان کمی مثبت 18 بود. لابد اپیزودهای 19 و 20 قراره مثلا مثبت 19 و مثبت 20 باشن و همینطور بره بالا. به عنوان کسی که همزمان با هری 11 ساله با هاگوارتس آشنا شده، این اپیزود بهم ثابت کرد دنیای هری پاتر مخصوص کودکان و جوان نیست. جوری بود که انگار تمام ما شنونده ها و 4 تا گوینده پادکست نشستیم همراه هری به خاطر 12 سالگیش گوش میدیم و وسط خاطره گویی از دید یه بزرگسال به اون خاطره نگاه میکنیم و تحلیلش میکنیم. یه محیط صمیمی و دوستانه درست شده بود برای بازگویی خاطراتی که توی هیچ جمع دیگه ای نمیشد بررسیش کرد. خیلی ممنون از نظرتون. حالا این اطمینان رو میدم که قرار نیست مثبت 19 و مثبت 20 به بالا بشه.
خب اگر که اپیزود جمع‌بندی سیزن قبلیمون رو شنیده باشین، میدونین که فرمت این اپیزودمون به چه صورت هست. دقیقا مشابه اپیزود قبلیمون که ما 3 تا بخش اصلی داریم. اول در مورد داستان، کلن داستان کتاب تالار اسرار. بعد از اون میرسیم به چاپ کتاب تالار اسرار، حالا تو انگلیس، تو آمریکا، توی ایران و کلن توی جهان دیگه. بعد از اونم میرسیم به کلن سیزن دوم پادکست لوموس که این کتابو براتون بررسی کردیم. اول داستان شروع کنیم. خب حالا ما میخواییم که یه خلاصه ای از این داستان تالار اسرار بگیم هر چهارتامون. کی شروع میکنه؟ خب چون خیلی استقبال شد من یکی رو مشخص میکنم. اول از امید شروع کنیم چون امید خیلی خلاصه میگه.
والا اینجوری بود که یه موجودی اومد بهش گفت نرو هاگوارتس، اونم حرفشو گوش نکرد و رفت و یه بلا هم سر دوستش آورد با رفتنش، ولی خب همه چی به خیر و خوشی حل شد.
میدونی امید چجوری تعریف میکنه؟ این پستای اینستاگرام رو دیدین که میاد مثلا خلاصه فیلم ها رو میگه. مثلا اخیراً یه دونه رو دیدم، فیلم رونانت رو داشت خلاصه‌اش رو مینوشت. نوشت که لئوناردو دیکاپریو توی جنگل اینقدر بلا سرش میاد که توسط خرس خورده بشه و آخرش هم اسکار بگیره. امید دقیقا اینجوری خلاصه کتاب رو تعریف میکنه.
خب حالا خودت بگو ببینم چجوری خلاصه میکنی.
من فراموش کردم. من بخواب بگم، بذار اینجوری بگم که هری تو زندگی نکبت بارش داشت زندگی میکرد، یه از خدا بی خبری اومد بهش هشدار داد که پا نشی بری مدرسه. اینم نه تنها پا شد رفت که با یک ورود پرشکوه وارد مدرسه شد با ماشین آقای ویزلی و بعد رفت و یه سری سلسله اتفاقات افتاد تا اینکه آخر توی یه تالاری یه موجودی از یه حفره آقای سالازار سلیترین در اومد و یه داستانی به وجود آورد و در نهایت هم به قول امید همه چیز ختمه به خیر شد، ولی داستان اینه که میشه دو تا حالت خلاصه این کتاب رو گفت. یکی این که تو فقط این کتاب رو خوندی و خلاصه‌شو میگی، یکی این که تو کل کتاب‌ها رو خونی و خلاصه این کتاب رو با توجه به اون میگی. چون که همونطور که میدونیم کتاب هری پاتر و تالار اسرار سر ماجرای هورکراکس ها و سر هزاران جزئیات دیگه خیلی خیلی تو روند کل ماجرا موثره، بر همین فکر کنم دو تا رویکرد خیلی میتونه متفاوت باشه. حالا من فقط صرفا این کتابو بررسی کردم.
البته شادی گفتی که یه از خدا بی خبری اومد بهش گفت نری مدرسه، البته خیلی هم از خدا با خبر بود این چیز. ماها از خدا بی خبر بودیم، هری از خدا بی خبر بود. ولی خب اگه من بخوام بگم، من میگم که مثلا امسال توی مدرسه اتفاقاتی میفته که ما با گذشته بیشتر آشنا میشیم و در مورد گذشته این داستان بیشتر اطلاعات کسب میکنیم. اینطوری میشه گفت، مثلا شاید اینجوری جذابتر باشه برای یه نفری که بخواد از من بپرسه که خب حالا کتاب دوش اصلا در مورد چی هست.
آره.
میلاد بگو.
واسه من خلاصه داستان اینجوریه که هری تو روزای تنهاییش داره دوباره به سر میبره و این تنهاییش خیلی سخت‌تر از تجربه گذشته‌شه، به خاطر اینکه الان دوستی رو تجربه کرده ولی هیچ خبری از دوستاش نداره، برخلاف انتظارش که خیلی انتظار داشت ازشون یه خبری داشته باشه. بعد خب با دابی آشنا میشه که دابی میادش اونو حذر میکنه از رفتن به جایی که خونش میدونه و خب هری هم گوش نمیده. بعد با ماشین پرنده یه تجربه یه سفری رو داره و یه خونه دومی پیدا میکنه که همون پناهگاه یا برو هستش. میره مدرسه دوباره با ماشین پرنده، اتفاقات عجیب غریب میفته و مهمترینش واسه من اینه که ما به مرور با دوتا چیز خیلی مهم آشنا میشیم توی این کتاب. یکی اون جامعه سیاه و زشتیه که توی جامعه جادوگری وجود داره و دوم با یه پیشینه مختصری از شرور قصه‌مون آشنایی پیدا میکنیم که همون ولوموت یا تام ریدل هستش.
خیلی هم عالی.
عالی. خب حالا ما توی این اپیزودهای جمع‌بندی چند تا سوال مطرح میکنیم و در مورد اونا صحبت میکنیم که حالا یه نگاه کلی تر داشته باشیم به اون کتاب. در واقع ما تا الان توی طول هر سیزن یا هر فصل پادکست در مورد یک فصل کتاب صحبت کردیم، یعنی نگاه کلی به کتاب نداشتیم، ولی حالا که مثلا با این سوالا سعی میکنیم که یکم از دورتر به اون کتاب نگاه کنیم. سوال اولمون دو تا بخش داره، یکی جذابترین فصل از نظر هر کدوممون و فصل مورد علاقمون. خب این دفعه خودم اول میگم. فکر میکنم اگر که این سیزنمون رو شنیده باشین تقریبا جواب منو بدونید. من توی دو تا اپیزود قبل بود که گفتم دیگه اصلا جواب این سوالو، که گفتم این اون فصل نواده اسلیترین برام شاید جذاب ترین و مورد علاقه ترین فصل کل کتابا برام بوده. حالا این که تو کتاب تالار اسرار کدوم فصل بوده، این انتخابای منم اینجوری نیست مثل انتخابای بهترینای سال فیفا که مثلا میان جایزه بهترین دروازه‌بان رو میدن به یکی، بعد تیم فصل که تیم سال که انتخاب می‌کنه یه دروازه‌بان دیگه تو تیم ساله. واسه ما اینجوری نیست. حالا من این فصل نواده اسلیترین انتخابمه به خاطر اینکه خیلی جذاب بود برام، دلایلش هم توی اپیزود 17 به تفصیل گفتم. فصل مورد علاقه‌م هم هست دیگه.
من حقیقت فصل مورد علاقه‌م توی کتاب تالار اسرار فصل دفترچه خاطرات مرموز فصل 13، حالا خیلی نشد صحبت کنیم، یعنی صحبت که به تفصیل موردش صحبت کردیم تو فصل 13، ولی خب همین که حالا یه مقداری خشایار یه مقداری من صحبت کردیم که خیلی جذابه این که بتونی برگردی به گذشته یه سری چیزا رو تو گذشته ببینی، حالا با جزئیات، مخصوصا اون جزئیات ممکنه خیلی کمکت کنه. به خاطر همین ما توی فصل 13 این کتاب که از طریق دفترچه خاطرات یه سفر مختصری به گذشته میکنیم، اینی که واسه من خیلی جذابه.
یعنی الان جذاب و فصل مورد علاقت یکی بود تو هم مثل من.
جذاب و مورد علاقمه. آره.
منم اتفاقا وقتی که جواب این سوالو یادداشت میکردم دیدم که چقدر سخته باز از توی این کتاب بخوام یه دونه فصل رو انتخاب بکنم. باز دارم خواست تقلب بکنم، ولی از اونجایی که شما خیلی باهوشتر از این حرف هستین و به من همچین اجازه ای رو نمیدین، من هم فصل 13 رو خیلی دوست دارم، ولی در این حال فصل بیده کتک زنم به نظرم خیلی جذاب بود و هیجانش بالا بود.
به نظر منم که خب مثل فصل قبل که گفتم، یعنی سیزن قبل، فصلهای آخر همیشه جذاب ترینان دیگه، چون اوج اکشن و کلایمکس داستان توی فصلهای آخره، مثل فصل 17 The Air of Slytherin. ولی فصل مورد علاقه خودم مثل میلاد فصل 13 خیلی مرموز و جالب و جذاب بود، اون ایده ورود به دفترش و دیدن خاطرات گذشته.
انتظار داشتم بازم جنگل رو بگی، ولی فصل 15 رو
نه دیگه، حالا دیگه جونور نیستم که تا جنگل میبینم سری برم تو جنگل.
حتی مثل شادی و میلاد، چون منم فصل 13 فصل مورد علاقه بود، ولی یه تقلب ریزی هم وسط کردم.
حقیقتا یادم رفت به جز میلاد کدومتون گفتین 13، برای همین گفتم مثل بیلاد.
خواستم چون میدونم حافظه های ماهی 8 ثانیه ایمون آره. گفتم
نه فقط حافظه خود داشتم هی بین فصلا نگاه میکردم خودم انتخاب کنم، برای همه حواسم اصلا نبود.
خب توی سیزن قبلم سوال دوممون این بودش که نقطه اوج و نقطه عطف چیه. اونجا من خیلی اصرار به این داشتم که نقطه اوج و نقطه عطف با هم دیگه فرق میکنن. هنوز هم میگم فرق میکنن، ولی توی این سیزن به نظرم برای من جفتش یک نقطه است، اونم وقتی که هری کاغذ کتاب کتابخونه رو بین دستای هرمیونی کشف میکنه. به نظرم از اون لحظه به بعد اصلا یه ماجرا یه جور دیگه ای عوض شد و رفت به سمت سرازیری حل شدن تمام اون معماهای بازی که از اول کتاب باش ناشنا شده بودی. حالا به نظر شما نقطه عطفش کجاست؟
خب به نظر من اینا با هم فرق میکنه. برای من نقطه اوج، دوباره در موردش صحبت کردم دیگه، همون لحظه که خودت هم تقریبا گفتی، همون جایی که کلید واژش همون همش جور در میاده، که فکر میکنم اون نقطه اوج داستان بود. ولی نقطه عطف فکر نمیکنم که این بود. به نظرم نقطه عطف داستان اون نوشته روی دیوار بود، اون شب هالووین که بچه ها اون نوشته تالار اسرار باز شده است، دشمنان نواده یا به قول حسین وارث بهوش باشید. فکر کنم که نقطه عطف داستان اون نقطه بود، شب هالووینه همون سال. و جالب این که من نقطه عطفی که برای کتاب سنگ جادو هم گفتم همون شب هالووینه چیز بود که گفتم
آره.
بچه ها با هم دوست شدن.
آره درسته. تو کلن با هالووینا حال میکنی. نقطه عطف بسد. خب میلاد تو نظرت چیه؟
در باره نقطه اوج، به نظر من نقطه اوج این داستان جاییه که هاگرید دستگیر میشه. خیلی ریتم بالاه، ما یهو میبینیم که اوه اینجا یه جامعه‌ایه که خب به هر حال تو اشتباه کنی یه سری کانسیکونس داره، یه سری عواقب داره، میگیرنت میبر، اصلا میفهمیم زندان هست، بعد وزیر سحر و جادو رو میبینیم، بعد میبینیم اصلا پای دامبلدور گیر شد، اخراجش کردن از هاگوارتس و خیلی شلم شولوا میشه، همه چی یهو به هم میریزه.
دقیقاً.
و به نظر من نقطه اوج داستان اونجاست که دیگه ریتم داستان خیلی رفته بالا، اصلا یهو همه چیز به هم میریزه، یه استرسی میگیریم، هممون تقریبا استرس میگیریم اونجا که الان تکلیف هاگرید چی میشه، اصلا هاگوارتس چی میشه بدون دامبلدور. و خب
آره،
به نظرم اینجا نقطه اوج داستان تالار اسراره. اما در مورد نقطه عطفش میخوام دو تا چیز رو بگم. یکی این که کتاب تالار اسرار کلن به نظر من کتاب تالار اسرار نقطه عطف تمام مجموعه است.
چه جالب، از این زاویه بهش نگاه نکرده.
یعنی نقطه عطف تمام مجموعه هری پاتر کتاب تالار اسراره و اون لحظه ایه که هری دفترچه خاطراتو میذاره جلوی دامبلدور. اونجا همه چی عوض میشه، اونجا نقطه عطف کل این داستانه، همه چی اونجا به نظر من عوض میشه. یعنی اونجاست که اون نقشه بزرگ سرنخ اولش
آره، شروع
سرنخ اولش دقیقاً شروع به شکل گرفتن میکنه و اون نقشه یواش یواش توسط دامبلدور به قول خشایار ترسیم میشه. ولی تو خود کتاب تالار اسرار نقطه عطف جاییه که آراگوگ میگه که من هیولای تالار اسرار نیستم، چون تا اون لحظه ما هممون حدود 70-80% شک داریم که نواده اسلیترین شاید هاگرید باشه و هاگرید در تالار اسرار رو باز کرده باشه، ولی جایی که آراگوگ میگه که من هیولای تالار اسرار نیستم، ما ازش میهراسیم و غیره. یعنی اون فصل به نظرم نقطه عطفه، ما کلن نگاهمون دوباره به هاگرید کاملا پاک و بی لکه میشه، یعنی هاگرید دوباره اون شخصیت خوب و قشنگ میشه برامون که اون معصومیت هاگرید بهش بر میگرده تو ذهنمون.
خب امید تو چی نظره؟
به نظرم نقطه اوج داستان اونجاییه که تام ریدل میترکه،
دانلودش کنسل میشه.
آره دیگه، یه جوره من همیشه فکر میکنم هیجانی ترین و اصلی ترین اتفاقی که توی داستان میفته میشه نقطه اوجش. ولی حالا طبق تعریفهای شما نقطه عطفی هم بخوام بگم، قبلش یه چیز دیگه فکر میکردم ولی بعد از شنیدن حرفای میلاد نظرم تغییر کرد. به نظرم نقطه عطف همون خروج دامبلدور رو زندانی کردن هاگریده.
ماشاءالله.
خب حالا یه چیزی که من مثلا یادم رفت که حالا توضیح بدم اینه که دلیل انتخاب من میدونی چیه؟ دلیلم اینه که تا قبل اینکه اون نوشته روی دیوار مشخص بشه داستان خیلی عادیه، اتفاق خاصی، حالا یه سری صدا هری میشنوه، خیلی اتفاق خاصی نمیفته، یه داستان انگار در ادامه همون سنگ جادوه. ولی از وقتی که اون یعنی رونمایی میشه از اون اتفاق بزرگی که توی این کتاب میخواد بیفته، یعنی از اونجا اون معمای اصلی مطرح میشه. مثل همون چیزی که میلاد در مورد کل 7 کتاب میگه که از لحظه‌ای که دفترچه اومد دست دامبلدور
ورق برگشت،
اینجا من انگار از اون لحظه‌ای که از اون لحظه‌ای که اون نوشته دیده شد تازه معمای کتاب مطرح شد که خب حالا تالار اسرار چیه، کی بازش کرده، تاریخچه‌اش چیه دیگه و بقیه داستان.
حالا من میخوام این سوالو مطرح کنم که به نظرتون شخصیت تاثیرگذار تالار اسرار کیه؟
اینم این کتاب هم باز داره مثل کتاب پیش شخصیت های تاثیرگذار زیاد داره.
قطعا داره و من نظرم اینه که تاثیرگذارترین شخصیت تالار اسرار هرمیونیه.
خیلی ازت ممنونم.
آره چون هرمیونی اینجا به واسطه چند دلیل خیلی زحمت کشید و خیلی کار کرد. یکی اینکه جونش در خطر بود، دو اینکه با روی یک کلکلی با دریکو افتاده بود و اینکه حقیقتاً از شنیدن توهین‌های نژاد پرستانه توی هاگوارتز یه جورایی کفری شده بود. به خاطر همین واقعاً هرمیونی زحمت کشید، خیلی تلاش کرد و نهایتاً هم معما رو هرمیونی بود حل کرد و حتی جونش هم به خطر انداخت واسه حل کردنش دیگه. هرمیونی خوش شد.
دقیقاً تو حساب کن چقدر این دختر جسارت به خرج داد توی همچون مسابقه حساس کویدیچی که کل مدرسه تو زمین کویدیچ بودن، این ترجیح داد که بود دوی بره کتابخونه اون چیزی که بهش شک کرده رو جواب اون سوالو پیدا کنه، چون ثانیه به ثانیه ماجرا براش ارزش داشت، شرایط رو واقعا درک کرد و میدونست که الان جون آدمو در خطره، هر ثانیه که بگذره جون آدمو در خطره و واقعا جون خودش رو کف دستش گذاشت و رفت کتابخونه و میشه واقعا گفتش که کلید همه معماهای کتاب تو مشت هرمیونی پیدا شد در نهایت.
یه چیز جالب الان گفتی کویدیچ، این بود که این دومین باری که مسابقه کویدیچ گریفیندور و هافلپاف هری از دست میده. حالا تو این کتاب کلا مسابقه برگزار نمیشه، توی کتاب قبلی هم ما واسه همون سوال بود که این تیم گریفیندور کی با هافلپاف بازی میکنه، فهمیدیم که موقعی که هری توی درمونگا بستری بوده اینا بازی کردن با هم که باختن و غیره. این آره این دومین باره، یعنی این مسابقه کویدیچه هافلپاف و گریفیندور هم همیشه یه داستانی داره، چون تو کتاب 3 هم تو کتاب 3 هم یه داستانی درست میشه دقیقاً سر مسابقه گریفیندور و هافلپاف.
یاد صحنه افتادم که وود سوار با جاروشش بوده بود و میرسنت مکانه.
حالا این که گفتی شادی باعث شد من یاد یه چیزی بیفتم، این که توی کتاب قبلی هم هرمیونی سر کویدیچ بود که مثلا دید یه اتفاقی داره برای هری میفته و رفت مثلا ردای حالا اسنیپ و آتیش زد و از این داستانا. میگم که شاید اگه یه کاری از دست رون برمی اومد، چون مثلا یه کسیه که خیلی به کویدیچ علاقه داره، شاید کویدیچ رو ول نمیکرد بره یه کاری انجام بده، ولی مثلا هرمیونی چون ماگل زاده است هنوز کویدیچ در اون لول براش مهم نیست، درجه اهمیتی که مثلا هری داره شاید اونجا بیشتر به چشش میاد، به خاطر همین سریع کاری از دستش برمیاد مثلا انجام میده. چون تو هم در واقع کتاب سنگ جادو هرمیونی وسط کویدیچ رفت یه کاری کرد، یعنی بازی رو ول کرد رفت به یه چیز دیگه رسید، هم توی این.
من اجازه میخوام که باید مخالفت کنم خشایار، به خاطر اینکه میخوام صحنه ای رو برای تو بیارم از کتاب که تو بفهمی وقتی که رون، حالا درست کویدیچ واسش مهمه، ولی آیا کویدیچ از ترسش از عنکبوت‌ها هم واسش مهمتره؟ نه، ولی هر کدومشون امتحان خودشون رو توی سخت‌ترین شرایطش خودشون پس دادن. درسته که حالا نمیتونیم رونو بگیم که سر کویدیش نرف همچین کاری بکنه، ولی رون کار بزرگتری انجام داد، با فوبیاش مواجه شد به خاطر هرمیونی و به خاطر حل این معما.
خب من حرفمو پس میگیرم.
خواهش میکنم. حالا به خاطر اینکه میلاد هرمیونی رو گفت و منم البته باش خیلی موافقم، ولی میخوام که یه نفر دیگه، دو نفر دیگر رو منشن بکنم که خیلی شخصیت های تأثیر گذار این. خب یکیشونه حالا.
آره نمیشه.
میگه. بعد اگه شما نگفتین بعد من میگه.
بعد هرمیونی رو حذف کنی.
ای بابا. خب نمیگم هرمیونی رو پاشه. هرمیونی اصلا من میلاد. شخصیت تاثیرگذار کتاب دو واقعا نمیتونیم انکار بکنیم که دابیه. دابی واقعا بزرگترین تاثیر رو من فکر میکنم توی این روند پیشرفت داستان گذاشت. به اون
میخوام نذاره
دوستی خاله خرسش.
من حقیقت نمیخوام دعا کنم، ولی ای کاش یکی مثل دابی بیاد جونتو نجات بده تا بفهمیش که چقدر شخصیت تاثیرگذاری.
بابا تاثیرگذاره دیگه، من که دارم میگم تاثیرگذار.
تأثیرش بخور دوست سرش.
میگم دوستی خاله خرسه.
من بگم؟
لطف میکنین امید جان.
بله قربونتون برم. به نظر من شخصیت تاثیرگذار داستان تالار اسرار تام ریدله. کلا همه این بساطو که اون به وجود آورد، هری رو تونست گول بزنه، دامبلدور رو تحت تاثیر قرار داد، نقطه اوجم که به خودش اختصاص داشت.
خاطره اون باعث شد دامبلدور رو از مدرسه بیرون کنه.
عنوان کتاب به خاطر تاثیر فعالیت‌های حضرت آقاست. برای همین به نظرم شخصیت تاثیرگذار الزاما به این معنی نیست که شخصیت خوب یا کمک کننده باشه.
بله. بله.
مهم اینی که اون تاثیرگذاری کار کی بوده دیگه.
دقیقاً.
به نظر من تام ریدل.
آره منم باهات موافقم امید. من واقعیتش من بین هرمیونی و تام مونده بودم. میخواستم تقلب کنم منم دوتا بگم. همه حرفا رو بچه‌ها زدن دیگه. من اصلا حالا منم جفتشون انتخاب میکنم، هم هرمیونی هم تام.
این قانون مسخره رو ما کی بین خودمون گذاشتیم که حتما باید یک نفر رو انتخاب کنیم و دو نفر رو بگیم؟
نگفتیم شخصیت های تاثیرگذار که، گفتیم شخصیت تاثیرگذار.
حالا پاشه سوال امتحان که نیستش که.
حالا به نظرتون باحالترین اتفاقی که توی داستان تالار اسرار افتاد کدومه؟ باحالترینش به نظر خودم همین اینه که روی دیوار با خون دیدن که با خون رنگ قرمز مربع البالو هرچی دیدن که اون جمله نوشته شده، اتفاق باحالی بود واقعا. ولی باز نمیتونم با اون رفتن توی دفترش هم اشاره نکنم که واقعا اتفاق باحالی بود.
به نظر من یکی از باحالترین اتفاقایی که توی این کتاب افتاد و من واقعا خیلی باهاش حال کردم، ورود پرشکوه به هاگوارتس بود که رون و هری با ماشین آقای ویزلی اومدن. اون اتفاقاتی که تو فصل بید کتک زن اتفاق افتاد خیلی به نظر من باحال بود.
خب دومی چی بود حالا؟ حالا که
میشه بگم
دوتا نوشتم.
چه ورزی که ازم پرسیدی؟ میخواستم بگم که دومین اتفاق باحالی که توی این کتاب از نظر من افتاد فراموشی پروفسور لایکفارته. من فکرم نمیدم چرا این اینقدر دیر فهمیدم. میتونیم کل این فصل به جای لایکهارت بگیم لایکفارت، ولی متاسفانه دیر به ذهنم رسید.
نظر منم همین دیدن خاطرات توی دفترچه است که خب خیلی باحال بود دیگه. من کلا این بحث خاطراتو خیلی دوست دارم. در ادامه هم هر وقت که به اون قدح اندیشه به قول خانم اسلامی برسیم در موردش خیلی صحبت دارم.
من به نظرم باحال‌ترین اتفاق اتفاقی بود که هری و ران ماشین آقای ویزلی رو تو جنگل دیدن. اینکه یه خود وحشی شده بود، خود کارش عجیب غریب شده بودش و خب خیلی جالب بامنزه بود باسه من، باحال بود اون اره. اتفاق جذاب بود.
جالبه.
شخصیت
آره همون موقع که مثلا میخوندم هم باسم خیلی جالب و جذاب بودش، بامزه بودش، یعنی میدونی مثلا خندم میگرفت خوندنش.
آره واقعا باحال بود.
ماشین آقای ویزلی هم شخصیت تاثیرگذار تو این کتاب بود، دقت کردین؟
آره.
حالا شادی تا آخر این اپیزود 7-8 تا شخصیت تاثیرگذار دیگه هم اضافه میکنه.
اصلا میگم 10 تا میگم.
شما دو تا دوئل جادویی
واقعا نظرم میلاد خیلی خوب میشه. خداش پس داره تموم میشه و یه بریک در انتظارمه. بله من تو تیر تپر میگردم دیگه.
بابا چرا آخه داریم حرف میزنیم دیگه.
سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر و خدا قوت. این وایس جهت تشکر سپاس از شما بابت پادکست جذابی که دارید که باعث شد من 32 ساله پرت بشم به دوران نوجوانیم و اون هیجان دوران نوجوانیمو تجربه کنم. از این بابت خیلی ازتون ممنونم. من دوباره برگشتم به 15 سالگی 14 سالگی و شروع کردم به خوندن کتابا و انتظار برای شنبه ها مثل انتظار برای اومدن کتاب های جدید و قسمت های جدید فیلم هست. واقعا سپاسگزارم ازت. در مورد داستان تالار اسرار، فصل مورد علاقه من فصل پناهگاهه. با خوندن این فصل خیلی حس خوبی میگرفتم، خیلی برام اون بارو یا اون پناهگاه خیلی برام جذابیت داشت. کلا خانواده ویزلی رو خیلی دوست دارم، شاید به این دلیله که اون فصل برام خیلی خوب بود. شوخیای بجا، همه توصیفات قشنگ مثل همیشه و شروعش که خب با نجات هری از اون فضایی که توش بود که قطعا حال هممون رو خوب میکرد، به خصوص اون سبکی که نجات پیدا کرده. و اتفاق باحالی که توی این داستان افتاد، از نظر من باحالترین اتفاق آزاد شدن دابی بود. من خیلی اون تیکه رو دوست داشتم، اون تیکه از داستان که دابی آزاد میشه و من به نظرم یکی از قسمت‌های درخشان داستان بود. در مورد شخصیت تاثیرگذار، اگر فونیکس یا ققنوس رو شخصیت در نظر بگیریم، فکر میکنم که خیلی تاثیر خوب و مهمی داشت توی داستان و اون از نظر من شخصیت تاثیرگذار داستان تالار اسراره. خیلی قسمت‌ها از داستان بود که خب تاثیر مهمی داشت توی برملا شدن و باز شدن معماها، ولی به نظرم اونجایی که شروع حل شدن معماها بود به نوعی، قسمتی بودش که بچه‌ها رفتن کلبه هاگرید، یعنی بعد از اینکه هری وارد دفتر خاطرات شد و بعد رفت که در مورد ماجرای 50 سال پیش بدونه، از کلبه دیگه کم کم دونه دونه چراغا برامون روشن شد و معماها حل شد و فکر میکنم اون نقطه عطف داستان تالار اسرار هم میتونه اونجا باشه. در ادامه اون تشکری که کردم صرفا برای اینه که من هیچ وقت فرصت این رو که بتونم با کسی در مورد هری پاتر صحبت کنم به دست نیاوردم و اطرافیانم برعکس شما اصلا هری پاتری نبودن و تلاشای منم برای پاتر هد شدنشون فایده نداشت در سالهای گذشته. به همین دلیل این فرصت رو غنیمت دونستم و با اشتیاق براتون وایس فرستادم. امیدوارم که صدای من بشنوین و با همین قدرت و توان ادامه بدین و خیلی کیف میکنیم از پادکستتون. خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
سلام، حالتون چطوره؟ من کنج کاوانم و اینکه فصل مورد علاقم از کتاب تالار اسرار دوئله خیلی منو جذب کرد. شخصیت تاثیرگذار از نظرم تا یک جایی از داستان تامریدل بود، من خیلی جذب شدم. باحال‌ترین اتفاقی که افتاد اونجایی بود که اومدن مکان تالار رو پیدا کردن، هم توی کتاب هم توی فیلم خیلی جذاب بود. و اینکه نقطه عطف داستان بازم برمیگرده به همون هنر رولینگ که در واقع اومده بود سرنخ‌های خیلی مشخص و واضحی به ما داده بود، ولی خب احتمالاً اولین باری که داشتیم کتابو می‌خونیم یا فیلمو می‌دیدیم انقدر هیجان داشتیم و منتظر جواب بودیم که به هیچ کدوم توجه نکردیم.
سلام، من احمد رضا هستم. توی کتاب تالار اسرار من دو فصلو خیلی دوست داشتم، فصل 8 و فصل 13، فصل جشن مرگ و دفترچه خاطرات مرموز. فصل 8 و فصل 13 هر کدوم حس خاص خودشون داشتن و من این حس رو قبلا توی کتاب قبلی و حتی فصل قبلی درک نکرده بودم و تجربه نکرده بودم. فصل 8 فصل بی‌روح و سردی بود و در آخرش ترس داشت و فصل 13 هم انتظار داشت، تعلیق داشت و در آخرش ناباوری. تاثیرگذار آخرین شخصیت داستان از نظر من قطعا دامبلدوره، البته بعد از هری، چون که دامبلدور بود که به هری کمک کرد تا بر اون باسیلیس چیره بشه و برنده بشه با فرستادن فاکس و کلاه گروه بندی. کتاب تالار اسرار نقاط باحال زیادی نداشت، ولی من فصل آخر پاداش دابی وقتی که لوسیوس مالفوی جورابو به سمت دابی پرت میکنه و دابی اونجا آزاد میشه یک حس شور و شعف درونی عمیقی حس کردم. به نظر من نقطه عطف داستان فصل 16 هم تالار اسراره. در ابتدا که ما میفهمیم موجود مرموز داخل تالار اسرار یک باسیلیسک و چرا این باسیلیسک نتونسته اون قربانیای قبلیش از بین ببره و بلکه خشکشون کرده، و در ادامه هم متوجه میشیم که جینی یک اصیل زاده توی تالار اسرار برده شده و ناپدید شده، و به نظر من اونجا نقطه عطف داستان بود.
درود بر شما، من مریم قدسی هستم، 29 سالمه و قراره صدام رو در قالب پاسخ به 4 سوال شما بفرستم. در مورد بخش اول سوالات که مربوط به فصل مورد علاقه کتاب هست، فصل مورد علاقه من فصل 16 کتاب یعنی حفره اسرار هست که شامل اتفاقات عجیب، ترسناک، پر از استرس و هیجانات بالاست. در مورد بخش دوم سوالات که مربوط به شخصیت تاثیرگذار کتاب بود، از نظر من شخصیت تاثیرگذار کتاب دامبلدور بود. کسی که به هری شک نکرد، بهش تهمت نزد و اون رو باور داشت و گفت که هری این انتخاب‌های ماست که حقیقت باطنی ما رو نشون میده و نه توانایی‌های ما. در مورد باحال‌ترین اتفاقایی که در این کتاب افتاد، به نظر من رفتن به هاگوارتس با ماشین پرنده آقای ویزلی بود که هری و رون اتفاقات چالش برانگیز و هیجان انگیز و البته جالب رو تجربه میکنن. نقطه عطف داستان از نظر من این بود که رولینگ در این کتاب به ما گفت که اگر خودت رو باور داشته باشی و هیچ شک و شبهه‌ای رو به دلت راه ندی و به تهمتهایی که بهت میزنن تو زندگی اهمیت ندی، میتونی به هدفت برسی. مرسی.
به نام خدا، آلان یزمی هستم. میخواستم نظرات خودم رو در مورد کتاب هری پاتر و تالار اسرار بگم. فصل مورد علاقه من از کتاب تالار اسرار پناهگاه هستش، که زمان که هری به پناهگاه میره و به نظر من شخصیتی تاثیرگذار در داستان تالار اسرار دابی هستش که به شکلی مخفی داره هری رو راهنمایی میکنه و اون رو نزدیک میکنه به اتفاقاتی که قراره بیفته. و باحال‌ترین اتفاقی در داستان تالار اسرار افتاد به نظر من زمانی که ورد فراموشی لاکار به خودش برمیگرده. اون زمان من خیلی خندیدم و واسم خیلی جالب بود. و به نظر من نقطه عطف داستان تالار اسرار جایی که ولدمور یا همون تامریدال خودش رو به هری معرفی میکنه و بعد از ابهامات زیادی که اینکه تام ریدل کیسته، هری میدونه که اون دشمن اصلیش همون ولدمورت هستش. با تشکر.
سلام، من آرشیدا هستم. فصل مورد علاقه من از کتاب تالار اسرار در فلوریش و بلاتسه، چون من کلن همیشه به کوچه دیاگون و فصلهایی که توی کوچه دیاگون اتفاق می افتادن علاقه خیلی زیادی داشتم و سر دعوای لوسیوس مالفوی و آرتور ویزلی هم خیلی کیف کردم. شخصیت تاثیرگذار این کتاب به نظر من لوسیوس مالفوی بود، چون اگه دفترچه رو نمینداخت توی پاتیل جینی، عملا دیگه کتاب تالار اسراری وجود نداشت که ما بخوایم بخونیمش. و به نظرم اتفاق خیلی باحال توی این کتاب جشن ارواح بود. آخه این صحنه هم توی فیلم حذف شده بود و اینکه یه صحنه باشه که خودمون بتونیم تصورش کنیم خیلی جالبه. نقطه عطف کتابم به نظرم برمیگرده به همون زمانی که هری دفترچه رو پیدا کرد، چون هدف تام ریدل از کشتن ماگل‌زاده‌ها به کشتن هری تغییر کرد و دیگه روند داستانم کاملا عوض شد.
خب، بحث بعدی که میخواییم در موردش صحبت کنیم بحث چاپ کتاب کلن توی جهان، که اول از طرح جلدهای مختلف شروع میکنیم که حالا توی اپیزود جنبندی سیزن قبلی هم یه کلی صحبت کردیم در مورد طرح جلدهای مختلف مجموعه 7 کتاب، ولی حالا این دفعه میخواییم بیشتر در مورد کتاب تالار اسرار صحبت کنیم.
این بخش میرسیم به بررسی طرح‌های جلد یا کاورهای بین‌المللی کتاب هری پاتر و تالار اسرار. فعلا به ایران اصلا کاری نداریم. من فقط بگم که همه این تصاویر الان روی سایت مرکز دنیای جادوگری هست و ما الان داریم به ترتیبی که شما توی اون پست قرار ببینین این طرح رو بررسی میکنیم. من از بالا سمت راست شروع میکنم و میام پایین، خیلی سریع رد میشیم و در موردش یه نظر کوتاهی هم میدیم. البته من اشاره کنم که اینا به ترتیب اهمیت لیست نشده، خیلی رندوم بوده و هم تعجب نکنین چرا اولش اینه. تصویر اول تصویر نسخه 15 سالگی انتشار تالار اسرار تو آمریکاست که به نظر خودم خیلی جذاب و رنگی و دوست داشتنیه.
واقعا خوشگله، واقعا زیباست این که عکس بارو رو گذاشته و اون لحظه هیجان انگیز کتاب از نظر من رو هم گذاشته، خیلی به نظر من به عنوان طرح جلد خیلی جذب کننده است.
کلن این طرحهای اسکولاستیک خیلی خوبه، من بیشتر از همه بسن.
من خودم هم این شمایل بارش رو خیلی دوست دارم، خیلی جذابه و البته فضاسازی که باسه اون محیطی که خانواده ویزلی درش زندگی میکنن میدونی خیلی قشنگه. اون گاراژ آقای ویزلی، این پرنده ها، درخت ها، این فضاسازی که کرده رو جلد خیلی هیجان انگیزه،
فضای گرم و نرمی داره. آره، طرح جلد بعدی طرح اولیه آمریکایی اسکولاستیکه که خیلی کلاسیکه و خیلی برای من دوست داشتنیه چون بیشتر یاد خاطرات گذشته میافتم. اوایل فقط این عکس بود دیگه برای آمریکاییش.
آره،
هم اثر خانم مری گرند پری.
بله بله بله. و خیلی جالبه ققنوسی که کشیده خیلی ابتدایی ها، شبیه لکلکه، ولی خب ما واقعا هیچ تصوری از ققنوس نداشتیم دیگه. اون اون ستونای مارهای چنبر زده دورش هم
منبش شده به مار. آره،
آره، خیلی قشنگه.
صحنه هستش که اینو دارن از تالار در میان دیگه.
آره،
شمشیره. آره، گودریک گریفیندور هم که به کمر هری دوم ققنوس به دستش گرفته و داره میاد بیرون، ولی پاهای هری آزاده، بقیه رو نمیبینیم.
البته پشت جلد بقیه شدیه، یعنی بقیه تر پشت جلد
همیشه همینه. آره،
آره،
یکی از جذابیتاش همینه که ادامه داره، فقط به روی جلد اکتفا نکرده برخلاف خیلی از کتابا.
آره، که رون و جینی بعدش گرفتن پای هری رو.
طرح بعدی نسخه عربی هاری بوتر و حجرت الاسرار تألیف جی کی رولینگ.
چه که رولینگ دیدی؟ چه هستش؟
حجرت الاسرار باید بگی، این ه باید از این حلقوم بیاد بیرون، از حلقوم شما باید بیادش بیرون.
دوستان حجرت الاسرار
راست میگه، حجرت
الاسرار.
حالا حجرت الاسرار
مید حجره افتادم.
نه بابا، عربی چیه؟
نه بابا،
بچه حالا به فکر کنم این چیز هم هست، نسخه لبنانی اینا احتمالا باید باشه به خاطر اینکه چه داره.
کلا نسخه عربیه.
خب عربی هم باز فرق میکنه دیگه، مثلا چطور مثلا
آره، بالاخره مال یه کشور عربیه دیگه،
آره، آمریکایی فرق میکنه. بله، نوشتارشون، رسم الخطشون یکم فرق میکنه دیگه. چه کرولی بچه جالب ماجرا، تو رو خدا بچه خواهش میکنم دقت بکنید، تایتل کتاب هاری بوته رو زده رو کله ققنوس بیچاره، اصلا مشخص نیست اون چیه اون بالاست.
آره،
خیلی هم کار قشنگی کردن. شما هم ترجمه آمریکایی رو برداشت، دمشون هم گرم.
حالا لطف کردن واقعا ترجل اورجینال زدن، پروانه و چه میدونم ولو و این چیزا ننداختن رو جلد.
آره، میایم پایین، میرسیم به یه طرح بسیار جذاب از نسخه بوسنیایی، حالا بوسنی و هرزگوین،
که به نظر میسه
توی پینت ویندوز 95
اون گربه پرپر شده خانم نوریسه.
راست میگه، گربه رو چشاشو نگاه کن، چشاشو ببین،
آره داره قلط میزنه.
گربه خوش شده آقای فیلچه در این صحنه میبینیم. ببین اینو با پینت هم حتی به نظر من نکشیدن، با مداد رنگی پنج رنگی کشیدنش.
ردای هری هم که گوهیه.
آره، ردای هری هم از فاضلاب قشنگ در اومده.
بعد اخم واسیلیس که واقعا خیلی جذابه به نظر من.
هری هم انگار داره میگه اودا.
ببین اونجا یه شمایل زرافه مانندم به صورت زرد میبینیم توی کتاب، که البته میتونیم حدس بزنیم اون احتمالا کله ققنوس باشه یا کله اژدریمون هم میتونه باشه.
بله.
بس شما اینو مقایسه کن با طرح بعدی که نسخه کودکان بریتانیای جدیده، که چی در چی قرار داده شده واقعا آدم لذت ببره از
این. میتونم حدس بزنم این نسخه طلاکوب بوده درسته؟
نقش برجسته است دیگه.
بعیدم غیر از اینم بعیده.
همکار عزیزمون هست.
بله دست میلاد هست الان. بله. همطور که مشاهده میکنید.
خیلی خوشگله.
من زیباست.
من حقیقت اول این سیزن بود که گفتم من از روی نسخه بلومزبری جدید هاردکاور بررسی میکنم کتابا رو و گفتم متاسفانه همین یه جلد رو دارم و نشد بقیه رو بخرم، ولی خب بر اساس یه اتفاق خوشایند تونستم، یعنی بقیهش هم به دستم رسید کل مجموعهش که خیلی واقعا میشه گفت یکی آرزو هم یادتونه تو سیزن یک گفتم آرزو خوبه یه چیزی باشه که دستیافتنی باشه و واقعا یکی از آرزوهام
وقتی یادمه میلاد اینو میخواست این پکیج.
آره واقعا یکی از آرزوهام برآورده شد و خیلی 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 برام با ارزشه، خیلی زیاد.
انشالله قسمت همه
و مبارک باشه. ما هم که اصلا حسودی نمی کنیم ولی خب خیلی مبارکت باشه.
مرسی.
بنظرم رچیم بریم بپردازیم به تر جلد بعدی.
بله نسخه بزرگ سالان بریتانیایی هست که جذابیتی بر بنده نداره.
و اصلا جذابیتی نداره.
خیلی بیروح.
آره. خیلی بیروح.
ولی یه جذابیتی داره که من جلوتر بهتون بگم.
چشماش
بگم همچون جذابیتش رو یا نه؟
بگو.
جذابیتش به اینه که توی طرح جلد جدید کتاب سرای تندیس یه نسخه بسیار ناشیانه از چیزی که روی این نسخه بزرگ سالان بریتانیا میبینیم و شاهدش هستیم. دقیقا. و با پس زمینه رنگ دلخواه شما عزیزان،
هر رنگی که بخواید
قابل سفارش در همه کتهای رنگی
از 16 میلیون رنگ موجود تو دستگاه‌های چاپ شما هر رنگی که بخواید تو هر طیفی رو براتون میزنن.
همونجور که میبینیم بچه‌هامون دارن لهله میزنن تا برسیم به طرح تندیس.
به خدا
سم کنین میرسیم.
بله
نسخه بعدی نسخه بلغاریه که متاسفانه بنده متخصص نیستم بگم بر اساس چه متدی کشیده شده، ولی خب جذابیت خودش رو میتونه داشته باشه.
اینو به نظر من فرنود 5 ساله موقعی که داشتی با ماشین لباس شیش برمیرفته این طرحو کشیده. آره من نظرم اینه.
آقا اجازه بدید من از این طرح جلد یه ذره دفاع بکنم. خداییش به نسبت نسخه بوسنیایی که الان دیدیم خیلی بیخود بود، خیلی بهتره. به خاطر اینکه من فکر می‌کنم این طرح جلد با مداد شمعی یا پاستل کشیده شده و درسته یه سبک کودکانه داره، ولی به نظر من بسیار فضاسازیش خیلی جذابتر و نزدیکتر به فضای کتاب.
من نگفتم زشته، که گفتم فرنود داشته با ماشین لباس شویش بازی میکرده اینم کشیده. من که نگفتم زشته.
قشنگ زیبایی خودشو داره.
باقی بابا
توی این طرح جلدم برای اون کسایی که نمیبینن که البته پیشنهاد میکنیم حتما برید و این بخش از پادکست رو با ما از روی سایت خط ببرید چون خیلی بهتر متوجه میشید، ولی برای اونایی که دسترسی الان ندارن باید بگیم که روی طرح جلد این نسخه بلغاری هری و رون رو میبینیم که رفتن دیدار آراگوگ و خارمادرش.
رون به طرز عجیبی راست وایستاده، من نمیدونم فکر کنم داره میمیره.
اینجوریه
وحشت شده ازشون میده. خب
هری هم دست به کمر وایستاده.
آره
جالبه زیباست.
بریم به نسخه چینی برسیم. خیلی چینیه خودش.
آره
آره و قشنگه، واقعا قشنگه.
آره.
آره به نظر من چون این سیاق چینی توش حفظ شده، انگار روی یه کاغذ پوستی نقاشی آره. کشیده شده یه حالت باستانی طور و خیلی جذابه.
چرا باسیلیسکش قرمزه
و یه سری المان هم داره.
چینیزش کردن، بومی سازیش کردن.
چینیزه چینیزه جالب بود.
هریش هم خیلی گوگلیه،
ولی خب المانای زیادی توش داره دیگه.
آره
جالبه.
ما قلعه رو تو دوردست داریم میبینیم، ماشین پرنده هم داریم میبینیم.
آره.
حتی ما سردیس آقای سالازار اسلیدرین هم داریم میبینیم که هری رو کلش وایستاده و داره با باسیلیسک قرمز میجنگه.
درود بهشون، واقعا زیباست.
و پایین دومش هم تصویری از حرم رو میبینیم.
ببین پایین آراس میگی وسط تصویر.
آره.
گنبد و گلدسته رو اینجا میبینیم، گنبد و گلدسته که در دوردست مشخصه. حالا واقعا من نمیدونم این اشاره به چه چیزی داره.
تاجه.
من از یه حدی بیشتر نمیتونم زوم کنم ببینم. ولی ببین پایین سمت راست چیه این سفیده؟
دفترچه پاره شده است بکنم. نمیدونم. بیا بگذاریم ازش.
قابل حدس نیست. خب بریم ترجل بعدی.
نه نه. ببین این ادامه ماره رفته از اونجا اومده بیرون ها. یعنی ماره چرخیده از اونجا اومده بیرون.
یه سر تشخیصش برای من سخت. حالا.
حالا. بگذاریم.
ترجلد بعدی نسخه دانمارکیه که یکی از زشترین هری پاترا رو شاهد هستیم به نظر بنده.
واسیلیسکش هم کوبراه. در واقع واسیلیسکش هم یه کوبراه سبزه.
یکی از فک فامیلای دوستان داخلیمون باید در دانمارک باشه.
قلعش هم بیشتر شبیه امارت اربابی مالفویه تا هاگوارتز.
بله.
شبیه هر چی از جز قلعه.
قلعه هم که میگیم بد نیست خدایشا.
خوشم نمیاد.
نه ببین ما نسبت به طرح جلای خوبی که توی این بین المللی ها هست داریم قیاس میکنیم. ما خدایی نکرده یه موقع سوء تفاهم پیش نیاد براتون که داریم با طرح جلای موجود در ایران مقایسه میکنیم. آره یه من گفتم اینو بگم که خدایی نکرده یه این سوء برداشته پیش نیاد. اصلا فکر کردم بهش هم زشته.
هر ستایی که میایم پایی یه یادی از تندیس میشه.
بله.
میرسیم به نسخه هلندی که واقعا چیز خاصی نداره از دید بنده. دستشون درد نکنه.
آره فورد انگلیاشو خوب درآوردن.
آره ماشینو گذاشته بالای اسم کتاب و یه قلعه کوچیک هم سمت راستش. میریم سراغ بعدی نسخه فنلاندی که یه تصویر کمیکوار از کاراکترها کشیده که
آره.
رنگ و رنگ و به نظرم
زیباست
باقی.
آره خیلی زیباست
این تصویر. فکر میکنم داخل مغازه فلوریش ان بلاتسه که
بله فلوریش ان بلاتسه.
آره زمان امضای کتاب آقای لاکارت که اینجا من دیدم چنانقدر شبیه خانومه سایه آبی زده.
میگم این سبکی که این طرح جلدو کشیدن سبک خیلی جالبیه به نظرم و نمیشه با اون یکی ها مقایسه کرد. یه نقاشی چجوری بگم این
میگم شبیه کمیکه.
یه حالت سورئالی داره. آره یه حالت حالا
میگم پویاست.
نمیدونم خیلی جالبه. خیلی باحاله. حالا شاید اصلا شبیه چیزایی که تو کتاب نباشه ولی باحاله.
رنگ و لعابش به نظرم قشنگه.
این الان لوسیوسه؟ کیه؟
آره لوسیوس و مالفوی سمت چپ وایس دادن.
ایشویری هن آره چون پسر پدر و پسر هنگه شبیه هم.
ولی چرا موهاشون سیاهه؟
این با دید خودش کشیده اصلا.
آره این با دید خودش کشیده.
کل تصویر مشخصه بر اساس متن نیستش. طرح جلد بعدی نسخه فرانسویه که متفاوت باب میل بنده نیست. هری پاتر شبیه پیرمرداست.
ببین توی این نسخه چرا هری شبیه پروفسور اسپراته؟
واقعا
چه وضعیه؟
صداش امیدوارم درست باشه. فقط
شلپ شلوپ کنن داره از پلا میاد پایین وارد تالار بشه. نسخه آلمانی ولی قشنگ صفت کول بهش میاد. خیلی هری پاتر خفنیه.
آره ما تو سنگ جادو هم نسخه آلمانی متفاوت بود و جالب. اینم به نظرم خیلی جالبه مخصوصا تندیس اسلیترین توی دوردست و ستونایی آره. که
مارا
به شکل مار رفته بالا. آره خیلی
آره واقعا جذابه.
متفاوت و جذابه. آره
تم رنگ تالار هم دقیقا اسلیترینی عذاب در آورده. یه تم سبز آره. سردی که واقعا با روحیات اسلیترین خانایی داره. بعد چقدر واسه من این مجسمه اسلیترین جذاب طراحی شده. اینکه دستاش اونجوری به اون شکل بالاست و مار از بینش پیچیده خیلی خوشگله.
چمره زده مار لای دستاش خیلی جالبه.
جالبه چقدر یه صحنه رو میشه متفاوت دید.
دقیقا.
شما ببینی اون چیزی که از تالار توی فیلم میبینی با اون چیزی که توی یه طرحی بود که برای وبسایت پاترمور کشیده بودن و مثلا این خیلی جالبه.
هر هنرمند دید خودشو داره دیگه. واقعا با ارزشه.
واقعا
دقیقا موضوع اینه که دید هر هنرمندی دید هنری ویژن هنری خودشو داره دیگه.
دوتا نسخه بعدی رو میخوام با هم ادغام کنم. ایتالیایی جدید و قدیم. قدیمیش با ارزشه ولی جدیدش خیلی خوشگله.
جدیدش ما تو سیزن پیش هم گفتیم که نسخه های ایتالیایی جدید واقعا طرح جلدای خیلی جذابی دارن. یعنی چقدر من عاشق طرح جلد زندانی آزکابان شدم. طراحیاش فوق العاده منسجمه، فوق العاده با هم دیگه همخونی داره و فوق العاده به نظر من حرفه‌ای و زیباست.
فقط نمیدونم تو قدیمی هری چرا با کتاب داره پرواز میکنه، اون ورود به خاطره رو داره اینجوری تصویر سازی میکنه دیگه. جالب
بود. توی هیچ کدوم از ته جلده که تو الان دیدیم اشاره به این شکل به دفترچه خاطرات نشده.
آره، اینا المان اصلی در نظر گرفته.
ولی کلاهی که سر هریه چه این شکلیه؟ این چی هست؟
کلاه نیست، موهاشه.
نه کلاهه، ولی شبیه کله یه ماره.
آره اینم باز
کلاهه ولی کلاه
فان کشه.
آره کلاهه شبیه کله یه ماره.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
ترجمه بعدی نسخه ژاپنیه که
دوست دارم من نسخه ژاپنیشو. ترجمه‌شو.
خیلی خوشگله.
آره. جالبه.
ترجمه نسخه ژاپنی هم یه شمایلی از تالار اسرار رو داره نشون میده. آره. و ستون‌های آره منقش شده به مار و ققنوس هم که وسط تصویر میبینیم ترکیب رنگ سردی هم داره، ولی برخلاف نسخه آلمانی که ترکیب رنگ سرد ترکیب رنگ سبز داشت، این ترکیب رنگ نیلی و بنفش و آبی.
ترجل بعدی نسخه اسپانیاییه که البته تصویری که ما داریم خیلی بیکیفیته، ولی شخصا علاقه به دیدن با کیفیتش هم ندارم.
چیز زیادی از دست ندادیم.
ولی نسخه بعدی که تایلندی خیلی جزئیات داره،
خیلی جزئیات داره
طراحی شده.
و اجازه بدین بگم واقعا جذابه.
آره خیلی هنریه.
یه طراحیش یه سبک انیمه تور داره، یه خود المان‌های انیمه رو انگار وارد طراحی کردن.
اون آدم بالای سمت چپ کیه؟
تام.
تامه.
آره.
بله. تامو میبینیم، دابی رو میبینیم.
زیرش هم که مهرگیاه.
آراگوگ. آره مهرگیاه تا اون نتونستم تشخیص بدن.
قطار هاگوارتس هم هست.
همه المانا رو قاطی کرده.
خیلی داره اون زیر میراب همه چی پیدا میشه.
خیلی همه چیز ریخته تو ماستا.
ماکسیمالیست.
همه چیز ریخته تو ماستا.
طرح جلد بعدی اولین طرح جلد تالار اسرار در دنیاست. طرح جلد
بله،
اولیه
بله.
بریتانیایی که هری زاغارت رو میبینیم کنار رون زاغارت. خیلی داداچتور افتادن.
ولی ماشین جذاب آقای ویزلی.
آره یاد دمنتور افتادم من.
من این طرح هم خیلی دوست دارم. واقعیتش خیلی دوست دارم. برام نوستالژیکه.
نوستالژیکه ولی واقعا جذابیت نداره.
آره خب از این نظر میشه. خب ببین همین بقیه رو میبینیم به قول میلاد در مقایسه با بقیه. آره
آره من خودش رو فقط میگم. نسخه قدیم بزرگسالان بریتانیایی هم که تصویر بعدی هنرمند مورد نظر تمام تلاشش رو کرده که کتاب تا جای ممکن بیروح به نظر برسه تا بشه بزرگسال.
بله.
ببین بیشتر اصلا من واقعا با این نسخه های قدیمی بزرگسالان بریتانیایی اصلا حال نمیکنم. سیزن پیش هم راجبش صحبت کردیم. اصلا واقعا نمیرسونه اون روحی که توی این کتاب هست. نمیدونم چه اصراری به این دارن که حتما باید سیاه‌سفید باشه.
چرا بزرگسال باید سیاه‌سفید باشه؟ کودکان تمام رنگی. بزرگسال دل نداره.
بیشتر من یاد چاپ کتابای قدیم آگاتا کریستی میافتم.
البته جلوتر بهتر شد. جلوتر بهتر شد. توی کتابای بعدی طرح جلدای بزرگسالانش یکم بهتر شد.
آره.
من ترجل بزرگسالان آلمانی و روسی رو دوست دارم. فوق‌العاده است.
ترجل بعدی نسخه اوکراینیه که یه هری پاتر داغون رو میبینیم.
دست در کش ققنوس.
خیلی مستعصلم هست.
حقیقت اینه که هری پاتر شبیه شهداه. یعنی یه لباس پلنگی تنش کنی قشنگ میشه شبیه شهدا.
فقط لاکارتی که میبینیم تو تصویر
شبیه عروسکه.
ببین رون چرا اینقدر خوشحاله.
آبجیشو بغل کرده.
وای خیلی زشته. حالم داره به هم میخوره جدی. اصلا نمیخوام نگاه کنم.
و من یه خبر خوش دارم برای خانم اسلامیه، اونم اینی که هیچ بعید نیستش که تو نسخه اوکراینی نوشته باشه حفره اسرار، رو خاطر اینکه از تو حفره در میان هر سطح هر منشون با هم میگه.
نسخه بعدی نسخه 20 سالگی آمریکاییه که واقعا به نظرم جذابه، ولی کاش رنگی بود.
آره حیف که رنگی نیست،
کلا سیاسفید زدن. اون یکی هم سیاسفید زده بودن دیگه.
آره پکیجی سیاسفیده،
ولی واقعا جالب کشیده
قطعا. ولی انتخاب من نیستش که وقتی در کنار نسخه رنگی بخوام برم نسخه سیاسفید رو انتخاب کنم. نمیدونم چرا.
صد البته. نسخه بعدی نسخه ایه که همین چند ماه پیش اومده از مینالیما. مینالیما این گروه طراحی ان که توی فیلم‌های اخیر هری پاتر و مجموعه جانوران شگفت انگیز مسئول کارهای گرافیکی فیلم‌ها هستن. و این یکی دو سال اخیر دارن کتابا رو با طرح خودشون بیرون میدن که اخیراً این نسخه چمبر اف سیکرتشون رو دادن و ویژگی جالبش اینه که پاپ اپ بوک از اینا که باز می‌کنی.
چه باحال.
آره.
او خیلی باید جذاب باشه این کتاب. کاش داشته آره. باشیم تصویری ازش.
خیلی هم کتوکلفته. خیلی باحاله.
اینستاگرامشون هستش، بریم ببینین. به اسم مینالیما آرت فکر میکنم.
آره.
اینستاگرامشون فیلم گذاشتن.
آره کلا مینالیما کاراشون متفاوت و جالبه. و در آخر هم که جیمکی عزیزمون که ما تو کل این پادکست ارادتمون رو بهش بارها ابراز کردیم.
بله.
چقدر این هنرمند دیدش جالبه.
کاور همین اپیزودمون هم هست دیگه.
بله.
یکی از طرح جلدای مورد علاقه من واسه این کتاب دقیقاً نسخه طراحی آقای جیمکی هست که جذابیت بیشترش رو واسه خاطر این واسه من بیشتر میکنه که تو اپیزود اول این سیزن هم گفتم که هدیه امید بود و خیلی واسه همون خوشحال کننده بود. من تو این سیزن از روی این کتاب نسخه انگلیسی رو میخوندم.
یه طرح جلد دیگه هم اومده بود اون زمانی که طرح جلدای در واقع جدید منتشر شد، تقریبا همین 5-6 سال پیش، که تو ایران هم اومده بود مجموعه 7 جلدیش که اصلا هیچ عکسی نداشت، فقط اسم کتابو نوشته بودن. نمیدونم دیدید اون طرح جلدو؟ من توی در واقع نمایشگاه کتاب دیدم، مثلا تقریبا 5-6 سال پیش، شاید بیشتر، که اصلا نمیدونم دلیل چاپ اون چی بود. مثلا این چه طرح جلدی هستن؟ مال بلومزبری یا اسکولاستیک بود؟ یعنی
طرح جلد الان گفتم می‌خواستم آره. بگم احتمالا مال یه انتشارات کم بودجه بوده.
یه سری طرح جلد گروه بندی هم هستش، اونا رو نمیگی که؟
نه اونا رو نمیگم.
وا چقدر اونا خوشگلن.
من سنگ جادوشو دارم.
حالا این نکته که گفتی اتفاقا جا داره اشاره کنم که نسخه‌ای 20 سالگی انتشار کتاب تالار اسرار که بلومزبری زده و هر کدوم بر اساس رنگ همون گروه دیگه تو این پست نذاشتیم، اونم خیلی جدیده.
بله.
واقعا جذاب به رنگ‌های قرمز و سبز و آبی هستن که واقعا سکسیه.
خیلی
خوشگله و خیلی ساده هم هست. خیلی ساده و جذابه و محتواهای خیلی خوبی هم داره کتابش. یعنی مال هر گروه اومده یه سری توضیحات اضافه رو داده، یعنی هر آره. گروه جزئیاتش با گروه دیگه فرق میکنه. کتاب این دنای خودش خیلی جالبه.
آره
من تو زندگیم هم دوست دارم برم این پارک هری پاتر و دومی جایی که دوست دارم برم این فروشگاه کتاب فروشی بلومزبری برم اونجا.
آره واقعا
دست بزنم به قفسه هاشون.
به طلب همه با هم دیگه، اول میریم پارک بعد دفعه بعد میریم با هم دیگه فروشگاه.
آره دیگه کنترل که نمیندازه، بعدم یه سر بریم پارک ژاپن.
نه ببین الان میلاد ثابت کرد بهمون که آرزوهاش میشه برآورده بشه تو این پادکست، ما که آرزوهامون رو انجام میدیم. بالاخره ان شاء الله یه روز برآورده.
نه ببین جمله منو تحریف نکن آقا، من هنوز زنده ام. چرا جمله منو تعریف میکنی؟
خواهش میکنم بذار من بلند پرواز باشم. من عمدن اون بخششو حذف کردم واسه خودم.
چرا جمله منو تحریف میکنی؟ من هنوز زنده ام. بذار بمیرم لااقل.
نه منم بگم این کاش من الان پاشم هاگوارتس که اومدم میگم واقع گرایانه گفتم میلاد جون.
حالا دوستای عزیز بین همه این طرحایی که معرفی کردم تک به تک و فقط در حد اسم کشور یا زبونش بگین مورد علاقتون کدومه. بنده خودم شروع کنم، کودکان بریتانیایی جدیدش.
احسنت. اصلا من نمیتونم چیز دیگه یا جز نسخه بلومزبری جدید دوست داشته باشم حقیقت.
درست.
یه برخیقی یه چیزی بودی که سالها آرزوشو داشتم دیگه، بعد الان یه چی دیگه انتخاب کنم اصلا شدنیه؟
خشایار.
من واسه اسکولاستیکشو بیشتر دوست دارم.
اسکولاستیک قدیمی؟
بابا گم شو بابا.
نه نسخه جدید. نسخه قدیمم دوست دارم. واقعا یکی از آرزوهام منم داشتن نسخه هارد کاور همین قدیمیای اسکولاستیکه.
منم نسخه 15 سالگی اسکولاستیکو خیلی دوست دارم. واقعا به نظرم خیلی خوشگله. و انتخاب بعدی من قبلا هم گفتم نسخه های جدید ایتالیایی به نظرم خیلی جذابن. تو رو خدا با من
همه چیو دو تا دو تا میگی.
شادی ببین تو همه چی تقلب میکنه. یعنی جرزن ترین آدمی که من تو زندگیم دیدم شادی.
مزونایی هم که وقتی مثلا بازی میکنیم تاس کم میاد من جمع میکنم دوباره میریزم که بیشتر بیاد.
آره
کچو
مثلا شطرنج بازی کردن با شادی خیلی جذابه.
حالا بگین که از کدوم طرح جلد متنفرین.
لازمه بگین.
خودم بخوام بگم همون بوسنیاییه.
حالا
100% تایید میکنم. از این به نظرم از این زاغار تر که تره جلدی نمیتونه باشه. ببین حتی تره جلد سری جدید تندیز واقعا شرف داره به این طراحی بوسنیایی.
آره
دیگه من واقعا بسر تندیز رو دیگه واقعا ببین از تندیز بدترم خیلی وجود داره.
نه من نسخه قدیم بزرگسالان بریتانیایی اون که یه دونه ماشین وسط ابراس
چون هیچ جذابیتی برام نداره. ببین لازم نیست هیچی توش کشف کنم.
حداقل تو اون یکی یه چیزی کشف میشه کرد. یعنی یه وقتی براش گذاشته شد. نمیدونم
این دوتا فوتوشاپه فقط. دوتا دستور فوتوشاپه.
آره اون حداقل یه رو پینت یه وقتی گذاشته.
حتی یه قفس ننداختن تو ماشین.
آره
هری و رونش افتادن پایین.
آره هری و رونش هم سقوط کرده.
اونا رو پیاده کرده. گفته برم خودم یه دوری بزنم حال و هوام عوض شه.
خیلی داستان دارکیه مال بزرگسالانش. میلا تو چی؟
من نسخه بلغاری حقیقت گفتم. حالا متنفر نیستم ولی خوشم نیومد اصلا. نسخه بلغاری که فرنود کشیده اصلا خوشم نیومد حقیقت.
حالا میرسیم به بخش جذاب بررسی طرح جلدها، طرح جلدهای داخلی ایرانی.
به به میرسیم به بحث شیرین داخلی.
آره من تأکید کنم که این تصاویر تو سایت مرکز دنیای جادوگریه و ما به ترتیبی که تو سایت هست داریم میریم جلو. اولین تصویر از بالا سمت راست توی بخش ایرانی طرح قدیم کتابسرای تندیس با ترجمه خانم اسلامیه طرح اولیه است که یه هری پاتر سوئدی به نظر میرسه با چند تا کله اژدری هم که اون بالان یه تک شاخ بدون هیچ دلیلی داره اونجا یورتمه میره.
تو اپیزود 1 در موردش حرف زدیم.
آره
اسکلتو تو بگو تو رو خدا. چرا تو این عکس آها اسکلت پایینه.
یه شولت هست، یه ماشینه شولته. حالا من نمیدونم مال فکر میکنم جان اف کندی بوده شولته و داشتن انداختن این رو با بال پروانه. یعنی این باله بعد زیر لاستیک شولته که یکیشم روشن شده انگار مثلا اون لاستیکش نمیدونم آتیش گرفته یه جغد نشسته روی شاخه درخت.
نه اون ماه تصویر پشتی بوده که لاستیک افتاده روش.
آره
قشنگ ببین یه کلاژ گلواژه از هر چی که جلو دست یار اومده است. آقای رضا قلی زاده بود. بذار من یه نگاه کنم
بخنشم.
بله آقای قلی زاده. حالا اسمشون رو نمیدونی. آقای قلی زاده
موش آقا اصلا واسه چی آورده انداخته رو طرح جلد؟ موش اصلا مثلا اون اسکبرز موشم نبود توی این.
الان مثلا اون اسکبرز اونم اون جغده هم که خانم هدویگه.
اسکبرز میتونست طرح جلد بعدی بیاره حداقل.
خب هست.
ببین من بزرگترین مشکلم این سرستونای بیریخت و زشتیه که هیچ ربطی به هری پاتر نداره و دقیقاً تو تمام طرح جلدای تندیس به صورت خیلی گیروارانه. یعنی انگار که مثلا سوزن یارو گیر اوفی. کرده باشه حتما این باشه. آره تکرار شده.
ببین میدونی این شبیه چیه؟ نمیدونم تو سیزن پیش همینو گفتم یا نه ولی شبیه اون من آف منی فیسز تو گیم آف ترونز بود که روی دیوارش صورت آره، آدم آره. مختلف بود.
آره.
استاد آریا، آریا سارک.
من یه نظر نامحبوب بدم اونم اینه که من این طرح جلدو خیلی دوست دارم.
بار بابا
نه ما که قبلا گفته بودیم تو مزدوری. البته خودت هم قبول داشتی.
ما میدونیم که تو از انتشارات کتاب سرای تندیس پول گرفتی که نفوذی باشی تو این پادکست. ولی خب اشکال نداره به نظر دلت میذاره.
نه بدور از شوخی که نوستالژیه مثلا باید مثلا برداشت دوست داشتنی ازش داشته باشه. خب منم بچه بودم این کتابو خریدم، واقعا یاد خاطرات خوبی میافتم، ولی خب این تر جلد.
خیلی تشکر میکنم،
قربونت برم.
من همون وقتی که بچه بودم من واقعا همش در این کش و قوس بودم که این عکس‌ها چه ربطی به محتوای کتاب داره.
آره من خودم رو توجیه میکردم، میگفتم این هریه دیگه، موشو کار ندارم.
اینو یه چیز بیشتر از من میفهمه.
حالا اون موقع که آگاه نبودیم زیاد.
وایسا ببینم، وایسا آها اجازه بده من الان اون بالایه رو میگم که چرا موی لوسیوس مشکیه. میگید که این طراح اینطوری تشخیص داده، این دید طراح بود.
قشنگ مشخصه هنرمند، دیده یه هنرمند مشخصه، این دیده یه
اینم دید طراح تشخیص داده که موی هری
اون مشخصه از هنر اومده.
صبر کن، مؤمن مسجد ندیده، این چه هنری درونشه؟ اون بابا نشسته یه تصویر کامل و نشسته طراحی و نقاشی کرده. این آقای قلی زاده ما
اون همه ایمانش به هم مرتبطه، یه ثباتی توش هست. خب همطور که مشخصه مزدورا نفوذ کردن.
آقا شما مزدوری، مزدورا اومدن رو آب.
آره
بله، باشه بریم بعدی.
طرح جلد بعدی طرح جدید کتاب سرای تندیسه که همون جور که شادی گفت با رنگ مورد علاقتون میتونین در تمام فروشگاه سراسر کشور خریداریش کنین.
هیچ حرف خاصی هم نداره، میتونیم ازش رد بشیم واقعا.
من یه نقل قول میکنم از یه دوست عزیزی درباره طرح جلد این کتاب که با اینجوری کردن انگوشتش، حالا شما نمیبینین ولی بقیه دوستان میبینن، با اینجوری کردن انگوشتش میگفت آخه این چیه داروخانه رو انداختن رو جلد. راست میگه، یعنی شما یه دونه جام بندازی وسط این دوتا مار میشه علامت درگستور و داروخانه و آره فارمسی. حالا گفتیم اینجا یه جا داره، یادی هم از این بند خدا بکنی.
حالا باز میخوای از اینم دفاع کنی خشایا؟
نه میخوام بگم کتاب سرای تندیس طرح جلدشو عوض نمی کرد خیلی بهتر بود. من اینو خیلی بدم میاد، واقعا خیلی زشته و اون قبلیه خیلی قشنگ تره.
البته ما در مورد هر دو این طرح جلد توی اپیزود اول صحبت کردیم.
آره
آخه این دوتا مار الان به من یه سوال دارم، آقا این دوتا مار باسه چی ده الان با هم سر جنگ دارن؟
جنگ ندارن
اصلا، نماد کیان؟
در حال اینجوری تولید مثلن،
جفتگیری.
راست میگی،
مشخص نیست داره،
راست میگی اونجاست.
طرح جلد بعدی یه چاپ خیلی قدیمی از کتاب تالار اسراره که به نظرم میرسه قبل تندیس بوده، مطمئن نیستم. هری پوتر و تالار اسراره،
بله،
از نشر فرتاب یا شیوه، از خانم توبا یکتایی که لطف کرده طرح آمریکایی رو استفاده کرده.
من اینو دارم دیگه، در موردش صحبت کردم.
بله میدونم.
بله.
اینو سال 79 من خریدم.
بله.
در حالی که تندیس سال 81 چاپ کرده کتابو. یعنی این قدیمی تره.
81 آره. طرح جلد بعدی طرح احمقانه از انتشارات سایه‌گستر با ترجمه مجید رجبیه که کابوسی از بازیگرای هری پاتر مشاهده میکنین.
ببین تصویر فیلم رو برداشتن به سبک فوتبالیستا کشیدن، یعنی مثلا کاکره و سوباسو.
آقا اینو باور کن، اینو حتی نکشیدن، اینو اومدن یه دونه فیلترای داره فتوشاپ که شبیه کارتون میکنه، اونه همونه.
دابی رو فقط نگاه کنین.
آره دابیش واقعا شبیه مرتله.
و واقعا کابوس میاره شب اینو، یعنی یه چند دقیقه اینو نگاه کنی شب کابوس میبینی. برای همین رد میشیم ازش، میرسیم به ترجمه معروف پرتو اشراق از انتشارات ناهید که البته این فکر کنم طرحی بودش باشه که تجدید نظر کردن و توش از تصویر فیلم استفاده کردن. نمیدونم که طرح جلد اولیه چی بوده یا اصلا از اول همین بوده، ولی به نظرم میرسه تجدید نظر شده است. طرح فیلم دیگه هیچ نکته ای نداره.
نه
دست گلشون درد نکنه.
ترجمه بعدی هم از حمید اشکان نژاد انتشارات گوهرشاد که اصلا من نمیدونستم همچین آدمایی وجود دارن، از طرح انگلیسی
انتشارات گوهرشاد
استفاده کرده. اینا احتمالاً انتشاراتی بودن که اومدن و رفتن، خواستن یه سیخونه که به هری پاتر بزنن ببینن چی در میاد از توش.
آره
طرح جلد بعدی از انتشارات عقیل با ترجمه ایرن علیپور رون داره کله هری که پایینه رو میخواد انگوش بزنه.
من فکر کنم دستش کرده تو دماغش یه گیگیلی در آورده، میخواد بماره رو کله هری،
رو موهای هری.
تصورات از کجا میاری تو؟
میگیری
واقعا اشکالی نداره، به نظرم رد چه مرو ترجمه بعدی
ترجمه احمقانه بعدی از انتشارات ذکر با ترجمه نسیم عزیزی، هری پاتر و اتاق رازها، چمبر شد اتاق،
اتاق رازها
باشه راه فیلم اول هری پاتر. بله. هری پاترش هم خیلی خوشحاله، خیلی زشته، حالم به هم خورد.
آره بعد شال گردن هافلپاف هم انداخته گردنش
و فاجعه یا اسهال بعدی از انتشارات زرین با ترجمه بهارک ریاضی پور، یعنی واقعا بخوام بالا بیارم.
این سوال ازتون میپرسم، این دوتا دوندونی که اون بالا داریم میبینین یادتونه دوندونا؟
آره بابا
آره آره حالا مگه میشه یادمون نباشه؟
این دوتا دوندونی که ما اون بالا داریم
قبلن...
آفرین علستون و بلستون، اینا رو قبلا کجا دیده بودی؟ من یادم نمیاد.
الان من یه چیزی بگم، البته نه اینجا جاش نیست من... ولی این کله اژدریه، این دوتایی که اون بالا میبینین دقیقا کله اژدریه.
نه خیلی کله اژدری دهنش بازتر از این حرف هست. این فقط من اخمشو به روح ما کشیده.
ما توجه کنین عنوان کتابم دخمه اسرارآمیزه.
آها
ببین واقعا این دوندونه و بعد اینا رو ما تو رو خدا یه جا دیگه دیدی؟ من مطمئنم رو ترجله تندیس جایی منور نبود.
نه بابا
نه نه نه
خیلی آشناس باستم، مطمئنم یه جا دیدم ولی اصلا یادم نمیاد کجا دیدم اینو.
تو هری پاتر ندیده.
البته ایشون هم از کبرای سبز استفاده کردن به عنوان باسیلیسک، اینم قابل ذکره.
بیشتر شبیه قورباغه است بابا. چیه؟
حالا دیگه
اینطور تشخیص دادن.
هر جلد بعدی از انتشارات دستان ترجمه خانم صدیقه ابراهیمی که هم طرح آمریکایی دوباره، و من همه اینا ارزش می‌نهم که همینو برداشتن، حالا هر شادم ترجمه نوربرتیک باشه مهم نیست، این طرح برداشتن.
همینجا تشکر می‌کنم از انتشارات دستان، فرتاب و گوهر شد،
یا حتی اونایی که از پوستر فیلم ها استفاده کردن، به نظرم بازم دست اونا درد نکنه. آره شرف داره واقعا.
آره.
علامت داروخانه ننداختن رو جیه.
بعدم هیرمند با ترجمه مرتضی مدنی نژاد که تصویری که تو سایت گذاشتم من کراپ کردم چون خیلی دراز بود، هم فیلم بود پایینش هم کلا
نگاتیو و برداشتن
چاپ خیلی دوست داشتن همه جا استفاده کردن.
حالا یه نکته جالب بگم که الان از این 11 تا طرح جلد فارسی که ما دیدیم، 5 تاشون هری پاتر و تالار اسرار عنوان بله. کتابو ترجمه کردن و به نظر من خیلی ارزشمنده. دو تاشون هم که عنوان من واسش پیدا نکردم، بدون عنوان بودن، یعنی هری پاتر جلد 2
و اتاق رازها و دخمه اسرارآمیز و
دو تا ترجمه دیگه بودن. آره
آره
حفره اسرارآمیز
و حفره اسرارآمیز.
پرتو شوخ چی ترجمه کرده؟ تالار اسرار ترجمه کرده.
آره.
درسته؟
آه راست میگی، تالار اسرار. آره. پس میشه 6 تا از 11 تا. آره.
حالا از این تر جلد اگه من بخوام مورد علاقه‌مو انتخاب کنم، هیچ کدوم، مورد تنفرم تک تک 11 تاشون.
نه من واقعا حالا
من واقعا حالا
اینایی که از طرح جلد آمریکایی استفاده کردن همونطور که گفتم دستشون درد نکنه، نمیگم دوست دارم ولی خب به هر حال شاید کاری نکرده باشن ولی گند نزدن. مورد تنفرم هم همین این علامت داروخانه و این مال سایه گستری که یه فوتبالیست های ترسناک کشیدن از هری پاتر.
میلا چرا تقلب میکنی دوتا رو میگی؟ چرا؟
زیبا بود زیبا بود.
عروشت یه دونه رو بگی متقله.
حالا خودت چی شدی؟
من واقعا سایه گستر اصلا اوج تنفرمه، ولی میخوام در ستایش این افرادی که اومدن تر جلد آمریکایی رو گذاشتن بگم دستتون رو میبوسم از دور.
ماشاءالله.
من زرین خیلی بده.
دوندون وای علستون ولستون، من فکر کنم خیلی ها نمیتونم. بچه ها برین گوگل کنید علستون و ولستون، دوندون رو پیدا کنید توش، قشنگ خود همین بنده خدا که دوتا نسخه شون بالا میبینید.
علستون و ولستون قلب منو شکستن
که شیطونایی هست. چی بود ما اونو تو بچگی میدیدیم واقعا
واقعا.
سلام، من نجمه هستم با 45 سال سن، یکی از مسن‌ترین شنونده هاتون. فصل مورد علاقه من در کتاب هری پاتر و تالار اسرار فصل حفره اسراره. تاثیرگذارترین شخصیت به نظرم آلبوس دامبلدوره که با توصیه های به موقعش هم بچه ها رو راهنمایی کرد و هم ما میتونستیم یه چیزایی رو پیش بینی کنیم. با حال ترین اتفاقی که در کتاب تالار اسرار افتاد این بود که ما فهمیدیم لاکهارت واقعا چه شخصیتی داره و نقطه عطف داستان هم این بود که فهمیدیم تام ریدل همون لورد ولدمورت.
سلام، من حسام هستم. اول از همه خسته نباشید میگم و تشکر میکنم از شما چهار عزیز به خاطر پادکست لوموس. دمتون گرم. در مورد سوال اول که فصل مورد علاقه من دفترچه خاطرات مرموز هست که یه جورایی جواب سوال آخرم هست که نقطه عطف نه تنها داستان تالار اسرار، شاید یکی از نقاط عطف کل هفت سری باشه که ما اولین بار با یه جامپیچ مواجه میشیم، اولین بار با تام ریدل مواجه میشیم، با گذشته ولدمورت مواجه میشیم، دیالوگی بین هری و تام ریدل رو میبینیم. اما در مورد شخصیت تاثیرگذار داستان، اگه خب هیولای بازیلیست رو شخصیت حساب نکنیم، خود دابی به نظر من موثرترین شخصیت داستان هست. پشت سر هم و سلسله وار داستان رو از مسیر اصلیش منحرف میکنه. اولی بار تو پریوت درایو، بعد تو کینگز کراس، بعد مسابقه اول کویدیچ، همینطوری ادامه دار. که ناگفته نمونه این شخصیت بعدن شخصیتی میشه که مرگش یکی از دردناکترین مرگهای داستان هست که فکر میکنم بعد از سه بار چهار بار خوندن هم باز تازه هستش وقتی میرسیم اون قسمت مرگ دابی. اما با حالترین اتفاق هم که هیچی از طرزش کم نمیشه فکر میکنم دعوای آرتور و لوسیوس مالفوی تو کوچه دیاگون هستش که دوتا جادوگر با وجود جادوگر بودن دست به یقه میشن و مشت و لگد حواله هم میکنن.
سلام، من فاطمه موسوی هستم. فصل مورد علاقه من فصل کلوپ دوئل بود و شخصیت تاثیرگذار در داستانم به نظر من هرمیونی بود که وقتی که البته دیگه خشک شده بود تفلکی نتونست بگه به بچه‌ها، ولی متوجه شده بود که این منبر این صداها از کجاست و اون کاغذی که تو دستش بود کمک کرده بود که بچه‌ها معما رو حل کنن. باحال ترین اتفاقی که در داستان افتادم دوئل اسنیپ و لاکهارت بود به نظر من، که یه خورده از دق و دلی آدم از لاکهارت و اسنیپ خالی میکنه و که لاکهارت انقدر لاف میزنه و اسنیپ اونو سر جاش میشونه. نقطه عطف داستانم برای به نظر من این بود که دامبلدور متوجه شد ولدمورت از هوروکراکس استفاده کرده و از همین سال بود که به دنبال این رفتش که ببینه که از چند هوروکراکس استفاده کرده و چه چیزهایی رو تبدیل به هوروکراکس کرده.
سلام، من فریده حمزه‌ای هستم، 32 سالمه، اهل گرگانم و از 12 سالگی یکی از طرفداران پروپاقرص مجموعه کتاب‌ها و فیلم‌های هری پاتر هستم. فصل مورد علاقه من در کتاب هری پاتر و حفره اسرارآمیز فصل 4 هست. اسمش در کتاب فروشیه که هری همراه خانواده ویزلی به کوچه دیاگون میره، اونجا هرمیون و هاگرید رو ملاقات می‌کنه و حالا اتفاقاتی که میفته به نظر من جذاب بوده. شخصیت تاثیرگذار شاید خیلی به چشم نیاد، اما به نظر من مرتیل گریان بوده که در طول داستان از ابتدا هری، رون و هرمیون اونو میبینن، توی دستشویی دختران اونو ملاقات میکنن و در انتها مشخص میشه دختر بچه‌ای که 50 سال پیش فوت کرده همین مرتیل گریان بوده. اطلاعاتی که داد راجع به باز شدن و نحوه مرگش به نظر من تاثیر داشته توی تکمیل شدن اطلاعات هری. باحال‌ترین اتفاقی هم که افتاد در انتهای داستان بود، تقریبا اینجایی که هری جورابش رو لای دفتر خاطرات ریدل میذاره و میده به دست آقای مالفوی، آقای مالفوی اونو میده به دابی و دابی آزاد میشه. به نظر من اتفاق فوق‌العاده باحالی بوده. و نقطه عطف داستان هم اونجایی هست که هری و رون توی درمونگاه به ملاقات هرمیون میرن و اون کاغذ رو از توی دست هرمیون بیرون میارن و متوجه میشن که هرمیون کشف کرده بود که هیولای داخل تالار چیه. اونجا نقطه عطفش بوده چون یه جورایی انگار یه چراغی روشن میشه و به تمام سوالاتشون در یک لحظه پاسخ داده میشه. خیلی متشکرم.
بخش بعدی این اپیزود در مورد جزئیات انتشار کتابه که میخوایم در مورد تاریخ‌های عرضه کتاب در سطح بین المللی صحبت کنیم. میلاد جان، گفتی تاریخو درآوردی، بگو ببینم.
آره، چشمانم خدمتتون عرض میکنم. خب کتاب تالق اسرار روز دوم جولای 1998 توسط انتشارات بلومزبری توی بریتانیا منتشر شد که برابر میشه با 11 تیر 1377،
چند روز بعد از بازی ایران آلمان توی جام جهانی 98.
و دوم جون 1999 هم توسط انتشارات اسکلاسیک توی آمریکا و کانادا قاعدتا منتشر شده که برابر میشه با 12 خرداد 1378، یعنی دقیقا 11 ماه پس از انتشارات توی بریتانیا توی آمریکا منتشر میشه. سال 1381 هم تاریخ دقیقش رو نمیدونیم، سال 1381 هم توسط انتشارات کتابسرای تندیس و خانم اسلامیه ترجمه و در ایران منتشر میشه
و البته کتابی که خشایار داره سال قدیمی تره منتشر شده.
بله، کتاب ترجمه خانم یکتایی از کتابسرای تندیس قدیمی تر هستش.
کتاب سنگ جادو 26 جوان 97 منتشر شده، اگه اشتباه نگم، از حفظ دارم میگم، نمیدونم، فکر میکنم 26 جوان 97 بوده.
کتاب چی؟
کتاب سنگ جادو. کتاب تالار اسرار دوم جوان 98 بوده، یعنی کمتر از یک سال بعد کتاب تالار اسرار چاپ شده. البته خب خانم رولینگ تو اون 7 سالی که درگیر نوشتن کتاب سنگ جادو بوده، خب کل پلات داستان رو در آورده بوده، برای خودش نوشته بوده، ولی این کتاب رو تو کمتر از یک سال نوشته، یا شاید اصلا تو 6 ماه نوشته. حالا بعدش برسیم به پروسه چاپ و به هر حال ویراستاری که کتابا میشه توی خارج از کشور برخلاف بعضی های دیگه، و مثلا چی بود؟ متن‌خوانی، یه اصطلاح دیگه هم گفتین،
نمونه خانی ها
و اینایی که میشه. فهم کنم مثلا خانم رولینگ شاید تو 6 ماه اصلا این کتابو نوشته باشه. به هر حال خانم رولینگ دیگه خیالش راحت بوده از این که کتابش چاپ میشه. توی کتاب اول بیشتر سعی کرده که فقط بهمون معرفی کنه این دنیا رو، ولی توی کتاب دوم این دنیا رو گسترش داده و تازه ما وارد فاز جدیدی از داستان میشیم. همونطور که میلاد اوایل اپیزود گفت در مورد این که به هر حال به یه نقطه عطف بزرگی میرسیم توی داستان، که داستان وارد یک فضای دیگه میشه. دوباره گفتم اینو، ولی آره دیگه اینطوریه.
حالا چند تا فکت همجوری الکی هم بهتون بگم، مثل اینکه تنها کتابی از هری پاتر که توش هیچ اسمی از سیریوس بلک آورده نشده این کتابه.
چی جالب.
آره، و مشکلات ترجمه منحصر به ایران نیست. کتاب ترجمه اسپانیایی و آلمانی، عنوان کتاب یکی اشتباه ترجمه شده، یکی هم جابجا ترجمه شده. مثلا تو آلمانی ترجمه کردن تالار ترس. حالا یا انتخاب مترجم بوده یا بی سواد بوده، نمیدونم. تو این کتاب دامبلدور میگه که ولدمورت آخرین فرزند باقی مونده از سالازار اسلیترینه، بجن که بگه از نسل اونه.
آها، میگه فرزند.
آره، اینو که بعدم به جی کی رولینگ گفتن، گفته که اینو از قصد نوشته، deliberate mistake بوده، از قصد به اشتباه نوشته از قول دامبلدور.
جالبه.
چرا؟
قطعا یه نقشه، یه پلنی داره.
آره. میرسیم به بحث بعدیمون که ترجمه است. در مورد ترجمه هم که زیاد توی پادکست صحبت کردیم، ولی الان یه سری نکته باقی مونده رو می‌خوایم در موردش باز دوباره صحبت کنیم. باز دوباره که نه دیگه، اولین بار میلاد فکر کنم اشاره جالبی داره به بحث اجدر و کله اجدر.
آره، ببین من حقیقت توی اون اپیزود
تو کتت نرفت، تو اون اپیزود نه،
فکر کنم اپیزود چند بود، اپیزود 12 بود یا 13 بودش که 12 بود فکر کنم،
الان چک میکنم. آره، 12 بود.
آره، اپیزود 12 بودش که من پرسیدم آقا این کله اجدری یعنی چی، اصلا ناودون کله اجدری چیه. بعد حالا ما بحثمون کله اجدری شدش، یعنی اصلا ما رفتیم مثلا یه سری اتفاقات عجیب غریب افتاد، ما به یه جای دیگه کشیده شدیم و نشد اصلا من سوالمو، یعنی درست نتونستم مطرح کنم. من سوالم این بود که آقا ناودون کله اجدری اصلا اونجا چی کار میکنه؟ ناودون یه چیز، یه قسمتیه که آب پشت بوم و آب بارون پشت بوم رو جمع میکنه میریزه بیرون. بعد حالا ورودی دفتر دامبلدور بیرون قلعه است، اگه توی قلعه است چرا اصلا وسط قلعه باید یه ناودون باشه مثلا آب پشت بون بیاد بریزه کف وسط قلعه؟ من سوالم این بود که حالا بعدن بعد از اون اپیزود و اینا که من رفتم اصلا دنبالش ببینم آقا اصلا چیه، واژه انگلیسیش گارگویله، حالا شاید اسم اصلا گارگویل شنیده باشین.
بله شنیدن میلاد، توی بخشی که از کتاب میخونیم هم اتفاقا توی ترجمه فارسی حسین گارگویل گذاشته، تو خود پادکستمون گارگویل رو شنیدن.
بله، گارگویل یه واژه‌ایه که به فارسی ناودان کله اژدری ترجمه شده، یعنی همه جا، یعنی شما هر جا گارگویل رو بزنین با سطح ناودان کله اژدری ترجمه میکنه. حالا این چی بوده؟ ببینید، توی نمای معماری گاتیک و قدیمی کلاسیک اروپا، این به خاطر اینکه اون لوله ناودان از توی نما خیلی زشت نباشه، میومدن سرش یه مجسمه میذاشتن که اون آب بارون از دهن این مجسمه بیاد. اما گارگویل کلن یه مجسمه ایه، یه حالت شیطانی مانند داره، یعنی شما گارگویل رو سرچ کنین توی این فیلم های ومپایری ممپایری زیاد دیدین شکل گارگویل رو. خب یه مجسمه ایه، یه حالت حیوان اهریمنطور داره،
دیو ماننده
باریکلا، دیو ماننده که توی داخل ساختمان روی ستونا، سر ستونا، از این گارگویل توی معماری کلاسیک استفاده می شده به عنوان، بله، حالا زیبایی بنا یا هر چیزی، بله استفاده می شده. اینجا در واقع خود، یعنی ترجمه درستش کله اژدری بوده، یعنی می تونستن بگن سر ستون کله اژدری به جای ناودون کله اژدری، چون واقعا وجود ناودون وسط یه قلعه هیچ توجیهی نداره. البته میگم این اشتباه مترجم نیست، کلن به فارسی گارگویل و ناودان کله اژدری ترجمه میکنن.
مرسی.
حالا در مورد اشتباهات ترجمه هم، با اینکه انتظارات ما خیلی متفاوت بود برای این کتاب نسبت به کتاب اول، ولی خب فرق خاصی نداشت. مثلا من اول همین فصل گفتم که مشخصه بهتره، اشتباه کمتره، خب من حرفم کامل پس میگیرم نسبت به اون حرفی که اول سیزن زدم، ولی همچنان امیدوارم به کتابای آینده، چون مخصوصا من الان که کتابای استرایکو میخونم با ترجمه خانم اسلامیه و همین روند مقایسه رو انجام میدم، واقعا کمترین اشتباه ممکنه داره و کمترین حذفیات ممکنه داره در اصل.
البته برچسب به ما چسبید که شما از خانم اسلامیه حمایت میکنین، ولی خب در واقع اینجوری نیست، ما هر اشتباهی که بوده، هر کم و کاستی که بوده بهش اشاره کردیم.
من اول این سیزن گفتم که امیدوارم اون اتفاقاتی که توی سیزن پیش در مورد ترجمه شاهدش بودیم رو توی این سیزن نبینیم، ولی متاسفانه این امیدواریم به ناامیدی بدل شد. در همینطور که هر فصل به فصل جلو می رفتیم و پیش می اومدیم، به خاطر اینکه مفصل راجبش صحبت کردیم توی این سیزن، ولی تو ذهن من این فرضیه یکی بودن اسلامی کبریایی رو بیشتر کرد این سیزن. حالا ولی نمیتونم نتیجه کامل بگیرم که آقای سعید کبریایی هم خانم اسلامی است یا چی؟
رابرت گالبریت تور.
من حقیقت همچنان معتقدم که یکی نیستن این دو نفر، ولی حقیقت ترجمه الان که داره فصلمون میشه، حقیقت ترجمه خانم اسلامیه الان باسه من خیلی ضعیف‌تر از اون چیزی به نظر میرسه که قبلا فکر میکردم، متاسفانه با توجه به حذفیاتی که وجود داشته، با توجه به چیزایی که خیلی هم مهم بوده حذف شده و هرگز ویرایش نشده، و عمیقا امیدوارم، چون این تجربه اول خانم اسلامیه بوده، مثل کمد ناپدید کننده،
به به،
مثل نفرت هری از دورسلیا و خیلی چیزای دیگه‌ای که توی این 18 تا اپیزود، واقعا خیلی چیزای دیگه، مثل خیلی حذفیات دیگه هست که توی 18 اپیزود بهشون، آره گذشته آراگوگ که زن داشته، یعنی این همینجوری به قول کلا قرمزی ارو هوا این همه بچه رو نیورده،
خالی خالی
خالی خالی، آره زن داشته، هاگرید رفته واسه این دیل ماجی کرده، زن گرفته آورده، ما مثلا
تخم غریبه رو گرفته بابا.
من میگم با توجه به اینکه این تجربه اول دوم خانم اسلامیه بوده، واقعا امیدوارم که مثلا ما تو بررسی ترجمه کتاب شاهزاده دورگه، کتاب محفل ققنوس و یادگاران مرگ، واقعا متعجب نشیم از ترجمه مترجم،
و همراه ما باشین تا به ترجمه این کتابا برسیم انشالله در سال 1410 نتیجه نهایی رو اعلام میکنیم.
واقعا چیزی که آدم میترسه اینه که خب اون کتابای آخر خیلی با عجله ترجمه شده و این کتابا خیلی سرسبر ترجمه شده، حالا باید ببینیم که
بله
به چه صورت خواهد بود.
درسته.
خب بخش سوم اپیزودهای جنبندیمون در مورد کلن اون سیزن پادکست لوموس هست که اولین بخشش مربوط به حالا اپیزودهای مورد علاقمون و خاطراتمونه در مورد این روندی که طی کردیم توی این چند ماه گذشته. پیش تولید کار رو فکر میکنم اولین کسی که شروع کرد میلاد بود. میلاد یکم از پیش تولید تالار اسرار لوموس بهمون بگو که فکر میکنم همزمان شد با اتمام پخش سیزن اولمون، یعنی استراحت نداشتی اصلا.
آره من بین فصل استراحت نداشتم چون باید کتاب رو شروع میکردم به خوندن که قرارمون این بود که همین اول فصل کل نقل قول‌های کتاب تالار اسرار رو مشخص کنیم و حسین عزیز زحمت ترجمه‌اش رو بکشه. از اون طرف هم باید همزمان با علی خانی عزیز هماهنگ می‌کردم برای شروع پروسه تولید موسیقی فصل دوم لوموس که خیلی چالش برانگیز بود برامون. حالا توی اپیزود بعدی که در مورد پیش تولید فیلم تالار اسرار هستش یه مقدار بیشتر توضیح میدم. خلاصه این که شروع کردم و سعی میکردم تو توییترم کاربرا رو بیشتر در جریان قرار بدم، یعنی هی توییت میزدیم در این باره و سعی میکردیم که توی اون فضا شنونده ها رو بیشتر در جریان قرار بدیم. بعدش هم متاسفانه من یه شب با دوستم یعنی کتابو که تازه به آخرش رسیده بودم، موسیقی هم داشت آماده میشد، من یه شب با یکی از دوستان بیرون بودم، داشتیم میچرخیدیم، شیشه های ماشین بالا، کولرم روشن، شبش اومدم خونه، صبحش این بنده خدا من زنگ زد گفت خودتو قرنطینه کن، من بویای شنوایی ما از دست، یعنی من تازه میخواستم برم یه سفر یه آب و هوایی عوض کنم که 25 روز قرنطینه بودم در خدمت دوستان و لوموسیون.
واقعا الان ببینین شما که دارید این اپیزودو میشنوید تقریبا میشه گفت یک سال گذشته از زمانی که ما پیش تولید کار کلن لوموس رو شروع کردیم، یعنی در طی این یک سال گذشته ما هر هفته کار داشتیم.
آره.
یعنی اون فاصله بین سیزن اول و سیزن دوم، شاید مثلا اون موقع که ما اعلام کردیم از ششم تیر اگه اشتباه نکنم از ششم تیر پخشمون شروع میشه، همه گفتید که وای چقدر طولانی، وای ما چقدر صبر کنیم، ما چیکار کنیم، چیکار نکنیم فلان اینا، ولی ما اون وسط اصلا استراحت نداشتیم، بعضن هفته دو تا اپیزود ضبط میکردیم. یعنی توی اون موقعی که شما هیچی نمیشنیدین ما دو تا اپیزود ضبط میکردیم.
بعد من یه چالش دیگه‌ای که داشتم تولید، یعنی ساخت تریلر فصل دوم بود که اون مثلا نزدیک 13 14 روز وقت منو گرفت، یک هم حالا ایده پردازیش نه فقط ساختش، چون من باید اون نقشه قارتگری که تو تریلر بود و کلن درست میکردم، یعنی اون یه چیزی نیستش که من از روی تیتراژ زندانی آزکابان برداشته باشم، من اونو کامل درستش کردم که حالا بعدن بتونم جاهای دیگه هم ازش استفاده کنم. اون ساختن اون نقشه قارتگره قشنگ یه 7-8 روز کلن وقت منو گرفت، ولی خب لذت بخش بود واقعا میگم. حالا من دارم میگم که وقتمو گرفت و اینا چون از اون جمله کارهاییه که دوست دارم واسه هم لذت بخش شد.
اصلا تو اپیزود جنبندی قبلی از این گفتی که نمیم شاید هم تو اپیزود صفر بود، از این گفتی که همین دمنتور و مثلا لوموس باعث شده که کلی چیزا یاد بگیری، کلی چیزای جدید که مثلا اگر کار نداشتی باها شاید اصلا هیچوقت یاد نمیگرفتی یا سمتش نمیرفت.
آره به دردم نمیخورد واقعا. من همین الان واسه تولید ویدیوها واقعا هر دفعه خودم رو توی چالش جدید میندازم که یه چیز جدید یاد بگیرم و خب شاید اگه این فضا این دنیا نبودش من هرگز سمت این چیزا نمیرفتم، به کارم نمیومد چون اصلا شغل من این نیست.
یا اگه امید نبود.
اگه امید نبود، به خاطر همینه که امید تنها چیزیه که ما داریم. بمیرم برات.
حالا شاید شنونده هامون ندونن که مثلا ما هر کدوممون چه بخشی از کار پادکست رو انجام میدیم. حالا همطور که از صحبتهای میلاد متوجه شدین محتوای بصریمون یه بخش زیادیش وظیفش روی دوش میلاد هست، حالا ویدیوها، پشت صحنه ها، کلن استوریایی که میبینید توی شبکه‌های اجتماعی مرکز دنیای جادوگری و دمنتور
و یوتیوب. کلن تولید محتوای بصری ویدئویی با میلاد داره، یوتیوب هم همینطور.
آره و حالا پوسترها و اینا رو زحمتش امید میکشه. حالا گفتم امید، حالا امید تو یکم از چالش های این سیزن بگو که این آخرها واقعا میدونم که خیلی خیلی اذیت شدی. واقعا
اذیت که واقعا تولید و انتشار یه اثر اینترنتی هر هفته خیلی سخته و این اتفاق هر هفته باید بیفته. این هماهنگی نیاز داره، دقت نیاز داره، برنامه ریزی نیاز داره. اینا تا یه جایی ممکنه، هر کسی زندگی خودش رو داره، دفعه مشکلی برش پیش میاد، بعد قولی پیش میاد، مشکل اینترنت پیش میاد، هزار تا مشکل پیش میاد دیگه هر هفته. مگه میشه آدم همینجور هر روز بدون مشکل کامل بتونه کارا رو پیش ببره؟ برای همین واقعا بعضی وقتا اعصاب خرد کن و کلافه کننده میشه.
اپیزود ویژه پیش میاد، تریلر میدن، تریلر نمیدن.
آره این آخرا واقعا خوشبختانه مشکل قطعی برق نداشتیم این سیزن، ولی مشکلات دیگه ای داشتیم از طرف دوستان وارنر برادرز.
آره، یا مثلا این فصل من دیگه نمیتونستم کار شخصیمون ریموت انجام بدم، باید حضوری میرفتم، ضبطا یه ساعت دیرتر انجام میشد. اصلا خیلی خیلی فشرده شده. یعنی واقعا با اینکه عاشق هری پاترم به معنی واقعی کلمه، منتظرم فقط این فصل تموم بشه، استراحت بین فصل رو داشته باشیم.
دوستان عزیز، الان نمیدونم چه ساعتیه که شما دارید ما رو میشنوید، ولی الان ساعت 11 و 10 دقیقه شبه، ما از ساعت 6 سر ضبطیم.
آره و رانمون داره کپک میزنه.
خشو خودت بگو، حالا یکم از چالشایی که خودت داشتی بگو،
از جمله تکنولوژیک.
آره خب ببین، ما تلاشی که کردیم با توجه به چالشایی که توی فصل اول داشتیم این بود که ما یه برنامه ریزی کردیم که بتونیم چند تا اپیزود جلو باشیم، حالا چه از نظر ضبط چه از نظر ادیت. خیلی تلاش کردیم که این اتفاق بیفته و اولش هم داشتیم خوب پیش می رفتیم، ولی اتفاقات غیرقابل پیشبینی این وسط پیش می اومد، از جمله یه سری حالا اتفاقات مسائل شخصی که برای من به وجود اومد و این لپتاپ من که انواع اقسام ایرادهای مختلف براش اتفاق افتاد. حالا شاید اپیزودهای اخیری که شنیدین یکم کیفیت صدای من خوب نباشه، اونم به خاطر مسائلی که لپتاپم داره، شاید همین الانم من نمیدونم، بعد بعدش گوش کنم ببینم که درست ضبط کرده یا نه. اگر که کیفیت صدای منو بد میشنوید، من الان دارم از دو جهت ضبط میکنم صدامو، یعنی اسکایپ هم در نظر بگیریم میشه از سه جهت. حالا امیدوارم که یکی سالم باشه بتونید بشنوید حرفای منو. ولی حالا برای ادیت هر اپیزود، همینطوری که فکر میکنم توی فصل پیشم گفتم، برای مثلا هر اپیزودی که ما ضبط میکنیم، اگه مثلا یک ساعت شما شنیدین، حدود 3-4 ساعت ما سر ضبط بودیم و بعدش ادیت اینا یه چیزی هولوش شاید 10-15 ساعت فقط از من وقت میگیره، بعدش تازه این فایلا میره دست شادی.
به اینش هم اشاره بکن که ما پیش از ضبط، قبل از ضبط اصلا کلی هر کدوممون جدا جدا زمان میذاریم برای آماده شدن، برای محتوایی که میخواییم ضبطش بکنیم. ضبط خودش یه پروسه دیگه است، حالا بعد از ضبط هم که داشتی توضیح میدادی.
آره حالا اتفاقا امید داشت حرف میزد، دوست داشتم اشاره کنم به این که مثلا زحمت این در آوردن نکته‌های ترجمه با امید، همطور که احتمالاً متوجه شدین دیگه توی پادکست، این نکته رو امید بیشتر اشاره میکنه که چقدر وقت میگیره ازت بگو.
آره البته قسمت 1-8 رو زحمت رو حسین کشیده بود که دیدین چقدرم طولانی تر بود، ولی خب اول که حسین خیلی اصلا حرفه‌ای متخصصه، من اصلا مترجم نیستم ولی مترجم‌ها رو دوست دارم. این در آوردن حذفیات واقعا کار عذاب‌آوری بود، چون اولا که داری کتاب می‌خونی، رفتی تو عمق داستان، یه دفعه می‌بینی ای بابا باز مشکل، هی باید اینا رو یادداشت کنی، بری کتاب انگلیسی رو چک کنی. تازه میدونم و مطمئنم تو حرف هست یه سری چیزا رو جا انداختم، ولی واقعا عذاب‌آور بود، یعنی اصلا دوست نداشتم ادامه بدم.
کما اینکه اشاره کردن و اضافه کردیم.
آره آره، خود شما اصلا سر ضبط.
آره البته ما سعی کردیم در حد وسع خودمون نکات ترجمه یا هر نکته دیگه که وجود داره رو کاور بکنیم، ولی خب واقعا یک نیروی تمام وقت کامل میخواد این کار که بتونه این مسئولیت رو به عهده بگیره، و این بخشی که حالا امید زحمتش رو کشید و بخش اولش رو که زحمتش با حسین بود، واقعا کار سختیه.
خب حالا آره دیگه، گفتم که من یه بخشی از ادیت رو انجام میدم، بعد میره دست شادی که نقل قولا رو ضبط کنه و ادیت نهایی رو انجام بده. شادی حالا خودت از چالش‌های ادیت و دیگر مسائل بگو برامون.
بذار از شروع فصل شروع کنم. منم مثل میلاد خیلی فکر کنم هممون اصلا استراحت خاصی نداشتیم از آخر سیزن پیش تا الان. منم تقریبا فکر کنم یه هفته 10 روز بعد شروع کردم به انجام کارهایی که توی روند سیزن احتمالا مخاطب متوجهش نمیشن، ولی یه سری مذاکرات بود، پشت صحنه آماده کردن یه سری کارها بود و صحبتایی که بتونیم همراهایی که توی این سیزن با همون بودن رو انجام بدیم، مثل انتشارات جنگل، انتشارات پرتغال و فروشگاه فانتازیو که افتخار همکاری باشون داشتیم توی این سیزن و خیلی ساخته این پادکست رو قطعا بر ما راحت‌تر کردن. و بعد از اون هم که دیگه میریم سراغ آماده شدن برای ضبط و ادیت و این پروسه طولانی. ما الان میتونم بگم که تقریبا 6 ماه دیگه سیزن 2 رو شروع کردیم، نه از مرداد
شهریور.
بله بله،
6 شهریور
بود.
پخشمون 6 شهریور.
آره پخشمون 6 شهریور بود. ما تقریبا 6 ماهه که شروع تولید فصل 2 رو شروع کردیم و میتونم بگم نان استاپ هر هفته ما ضبط داشتیم. اگر توی هفته ضبط نداشتیم، هفته بعدش دست کم دوبار ضبط داشتیم، دوبار ضبط گروهی. حالا من خودم که تقریبا هر هفته حداقل 2 بار درگیر ضبط بودم، یک بار برای ضبط گروهی و یک بار هم برای ضبط نقل قولها که اونم چالش‌های خاص خودشو داشت. اتفاقا یه بار می‌خواستم یه پشت صحنه ازش بذارم ولی دیگه واقعا فرصت اجازه نداد. من بین صدای سوتای گردولیمو، صدای وانت رد شدن، صدای موتور رد شدن و گرفتن صدای خودم و به هم نخوردن حس، مجبور بودم که هی نقل قولا رو ضبط بکنم و خیلی بعضی جا خنده دار میشد. مثلا یه نقل قولی که شما شاید 2.5 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه میشنیدینش، تولید اون مثلا از من حداقل 1 ساعت و 3 ربع تا 2 ساعت زمان میگیر، همون یه ذره. و بعدم که ادیت نهایی با ما بود. ولی فکر میکنم یه مزیتی که این سیزن نسبت به سیزن پیش داشت این بودش که برنامه‌ریزی بسیار بهتری داشتیم ولی و خیلی کمک کننده بود. اگر اون برنامه‌ریزی رو نداشتیم به نظرم تا الان این سیزن نمیکشید اصلا ولی خب اینم نمیتونیم نادیده بگیریم که چقدر این هفته‌های آخر برای هممون سخت بود و الان هم هست و اصلا یه جورایی به زندگی شخصیمون داشت آسیب وارد میکرد و خیلی کار سمت. که امید گفت یه کار هفتگی منظمه با این فشار آدم بخواد کار بکنه واقعا خیلی سخته. حالا بعد یه استراحت اساسی بریم هممون.
واقعا این هفته اخیر، حالا شما دارید چند هفته بعد میشنوید ما رو، ولی توی همین هفته گذشته به هر حال این تریلرایی که اومد خیلی کار ما رو سنگین کرد و فکر میکنم ما توی 10 روز گذشته 6 تا ضبط داشتیم. 6 جلسه ضبط ما توی 10 روز گذشته داشتیم. دقیقا هر 2 روز یه بار همدیگر میدیدیم. نمیدونم الان چه حسی داریم نسبت به اینکه داریم 4 تا همدیگر میبینیم.
طاقت فرساست ها، طاقت فرساست.
حقیقت اینه که من الان میخوام بسنده کنم به حرفای امید و شادی در مورد برنامه ریزی. واقعا برنامه ریزی این فصلمون خیلی فشرده و خوب بود و همش در راستای این بود که بتونیم لوموس رو با کیفیت تر تهیه کنیم. ضبط سیزن دوم لوموس از تقریبا اوایل مرداد ماه شروع شد و ما تمام سعیمون کردیم که با تمام وجود کیفیت مد نظر رو به شما ارائه بدیم، ولی خب موضوع اینه که این فصل لوموس برای هممون فراز و نشیب خیلی زیادی داشت.
دقیقاً.
امید توی بخشی از صحبتش در مورد زندگی شخصی گفت، همینطور شادی و همینطور خشایار، چون واقعاً ما توی زندگی شخصیمون توی این فصل دچار فراز و نشیب خیلی زیادی شدیم و توی بازه زمانی هر 4 تامون قشنگ توی اون حالت دانترین حالت ممکن بودیم. دقیقا. هر 4 تامون. ولی دقیقاً سر ضبط ها سعی کردیم طوری انرژیمون رو انتقال بدیم به شما که خدایی نکرده شما متوجه نشین اون کم انرژی بودن، اون لو بودنه گریبان شما رو نگیره، که خدایی نکرده خدشه به لوموس وارد نشه. حقیقت اینه که این پادکست واسه ما خیلی مهمه و واسه هر چهار تامون از همه چیزمون داریم میذاریم که این پادکست رو به سرانجام برسونیم و خیلی میشه گفت نقطه عطف مهمیه تو زندگیمون. حالا توی چند تا اپیزود همین فصل هم جسته گریخته اشاره کردیم از اهمیت لوموس توی زندگی هر چهار تامون. لوموس توی این فصل واسه ما اتفاقات خیلی قشنگی داشت و خب گاهی هم اتفاقات ناراحت کننده، ولی خب لوموس ادامه داره. ما تازه کتاب دومیم، معلوم نیست که ای به کتاب آخر و یا حتی فیلم‌های جانوران شگفت‌انگیز و فرزند فلان شده برسیم. و هر حال امیدواریم که هم عمرمون کفایت بده، هم انرژیمون و هم حوادث غیر متقربه‌ای که واسه هر کدوم ممکنه پیش بیاد به همون این فرصت رو بده که لوموس رو به سرانجام برسونیم.
خب حالا دیگه تقریبا همه حرفامونو زدیم، برای حسن ختام خیلی کوتاه با توجه به اینکه داره ساعت 11 و نیم میشه از شما چه پنهون، میخواستم که فقط اگر مثلا یه خاطره خیلی کوچیک اگه دارین از این فصل که خیلی براتون بولده، هر موقع بگن مثلا فصل سیزن دوم تالار اسرار این یادتون میاد اینو بگید، و اینکه فصل مورد علاقتون. از خودم شروع میکنم. من فصل 14 رو خیلی دوست داشتم و توی توییتر هم نوشته بودم. من فصل 12 یعنی اپیزود 12 سیزن 1 و اپیزود 14 سیزن 2 مونو خیلی دوست داشتم و اگه به کسی بخوام معرفی کنم که فقط همین دوتا اپیزودو بشنو، یعنی پادکست ما رو بشنو، فقط دوتا اپیزود بخوام بهش معرفی کنم این دوتا اپیزوده، اپیزود 12 سیزن 1 و 14 سیزن 2. و خاطره جالبی هم که حالا ازش یادم میاد از فصل تالار اسرارمون همون ویدیوی معروفیه که کلی تقریبا وایرال هم شد و اینا، همون بحث تنفر هری و اون اشتباه ترجمه که خیلی جالب بود دیگه. من داشتم از سجایای اخلاقی هری میگفتم که
ورق برگشت.
آره اصلا کلن همه چی تغییر کرد. این از من.
برای من یکی از نکتای جالب که سیزن دو داشت این بودش که خوشبختانه یا متاسفانه درهای جدیدی به روی لوموس باز شد و ما روی دیگری از خودمونو با شما به اشتراک گذاشتیم و محتوای دیگه ای رو، واقعا آرمانهای ما این نبود، باید از همین تیرمون بهتون بگم من خیلی از ادامه این راه میترسم و خواهش میکنم که خیلی معذرت میخوام از خانواده های عزیز، از کودکان و
عجب آدمی خودش همیشه تشویق نمیکرد بگیم.
من خودم اصلا انکار نمیکردم، ولی اینجا لازم میدونم معذرت خواهی رو انجام بدم چون هیچ گارانتی و تضمینی بر ادامه راه نیست. من نمیدونم تو سیزنهای آتی چه اتفاقی میخواد
بیفته. کجا خواهیم رفت؟
توصیه‌ام اینه که یا بزرگسال باشید این پادکست رو میشنوید یا سعی کنید بزرگ شید یا ما رو ببخشید.
ببین شادی جان، من اونجا که داشتم میگفتم باسن دادلی، شما اصرار داشتی که بگو بگو. بله شما همونجا
خودم کردم،
شما همونجا
بر خودم باد، ولی بله. دیگه امیدوارم بر ما
متاسفانه سویچ منو روشن کردی که بعد دیگه بحث به جوراب و کل اجدری و تخم غریبه و
منو پتبخ
هممون هستیم، فقط تو سعی میکنیم یه ذره رعایتمون رو بیشتر بکنیم. فصل مورد علاقه من بخوام بگم، واقعا فصل 14 رو یه جور دیگه دوست دارم به خاطر اینکه صحبتایی که توش کردیم خیلی تاثیرگذار بود و حس خوبی داشت برام، ولی واقعا فکر نمی‌کردم تو فصل 17 مون با اون محتوای کتاب اون محتوای پادکست عذاب در بیا.
هیچی از ما بعید نیست اینو همیشه مد نظر داشته باش. برای منم هم بهترین خاطره هم بهترین اپیزود یه چیزه، همون اپیزود 13 که با عیاز ضبط کردیم.
آره به مهمونامون هم باید اشاره کنیم، واقعا ممنونیم از عیاز، مرسا و مرضیه که توی این فصل با همون بودن و اپیزود با مرسا که ضبط کردیم خیلی خوش گذشت، با اینکه ضبطش خیلی طولانی شد به من خیلی خوش گذشت واقعیتش.
من واسم حقیقت قشنگترین اپیزود تالار اسرار اپیزود 10 قسمتی که مرضیه عزیز مهمونمون بود، جدا از محتوایی که داشتش، جایی که من داشتم ضبط میکردم خیلی جای فوق‌العاده‌ای بود برام، جای قشنگی بود، احتمالاً دیگه هرگز قسمت نمیشه واسم که یه همچین تجربه یا داشته باشم، تجربه خیلی قشنگ و فوق‌العاده‌ای بود برام و همین.
خب اینم از اپیزود جمع‌بندی فصلمون، جمع‌بندی کتاب. خیلی 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 ازتون ممنونیم که تا اینجای سیزن با ما همراه بودید و پا به پا با همون پیش اومدید و توی این مدت با همون همراه شدید با کامنتاتون، نظراتتون، کلاب هاوس اومدناتون، پشتیبانی مالی کردناتون، دلگرمی دادناتون، فوش دادناتون، نقداتون و همه پشتیبانی که از ما کردید واقعا باعث دلگرمی و برای ادامه این راه شد. خیلی ازتون ممنونم. از مهمونامون توی این سیزن، از مترجمامون، از اسپانسرامون خیلی ممنونم و مرسی که توی بیشتر شنیده شدن لوموس به ما کمک میکنید. این همیشه ارزشمندترین پشتیبانی هستش که میتونید از ما انجام بدید. از سیزن پیش تا الان کلی آدم جدید بهمون اضافه شدن، مخاطب بیشتر، و این باعث خوشحالی ماست. امیدواریم که با ما بمونید، همراه ما بیاید تو سیزن‌های بعدی، چون این راه بلندیه و ما فقط به دلگرمی شما داریم این کارو انجام میدیم.
خب همینطور که میدونید ما در ادامه دو تا اپیزود دیگه داریم که فیلم تالار اسرار رو بررسی میکنیم با دو تا نگاه مختلف، یکی در مورد پیش تولیدش و یکی هم در مورد خود فیلم و صحنه های اون. خب مرسی، خسته نباشید بچه.
ممنون، خداحافظتون.
مرسی که با همون بودین، خداحافظ.
خسته نباشید، تا بعد.
Knocks.